سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو مالی سپیدار سیستم، با یک ویژه برنامه به نام بهار حسابی همراه شما عزیزان هستیم، به همراه مهمانان عزیز تا یک آغاز حسابی داشته باشیم. این قسمت به نام مدیریت اثربخش نسل زد هستش همراه مهمانان عزیزمون. سلام عزیزان. سلام خانم آجرلو. سلام سرکار خانم آجرلو، مدیر مالی سپیدار سیستم. خیلی خوش اومدید.
مرسی، خیلی ممنونم. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی همراه با شادی و سلامتی در پیش رو باشه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر کوشکی عزیز، استاد دانشگاه و مشاور منابع انسانی. سلام آقای دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که دارن ما رو دنبال می‌کنن، چه به صورت صوت و پادکست و چه به صورت ویدیو و ویدیوکست. امیدوارم که سال بسیار خوب و نیکی باشه و به قول برنامه شما حسابی.
خیلی ممنون. و خانم عادله باغبان، سرپرست جذب همکاران سیستم، خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنون است اینکه دعوتم کردید. سال خوبی داشته باشید و عیدتون هم مبارک.
خیلی ممنون از شما. بریم سراغ بحثمون. یکی دو سالی هستش که این کلید واژه نسل زد خیلی شنیده میشه و خب چالش هم به همراه داره، یعنی مدل ارتباط، مدل تعامل و اینکه بتونیم این نسل رو به عنوان نیروهای یا بذارید بگیم سرمایه‌های انسانی توی سازمانمون جذب بکنیم و یک نگهداشت خوب داشته باشیم و بتونیم زینفعشون باشیم. با این سوال شروع بکنیم که اصلا نسل زد چه نسلی هستش و یه کمی توصیفشون بکنیم. در خدمتی.
با اجازه دوستان
بفرمایید.
واقعیتش هر وقت در خصوص نسل زد از ما سوال میپرسن یا سعی میکنیم در مورد مدیریت اثر بخششون صحبت بکنیم، خوبه یه مفهومی رو ریویو کنیم با هم دیگه. اینکه ما همواره با یه فلسفه‌ای توی مدیریت کار میکنیم و اون هم مدیریت اقتضایی و رهبری موقعیتیه. دنبال این نیستیم که لیبلی بچسبونیم به یک دهه خاصی و خوبه بدونیم که این گونه برنامه ها شکل میگیره برای اینکه بتونیم ویژگی های جامعه مخاطبمون رو بیشتر بشناسیم. قطعا برای بهره‌ورتر شدن و اثر بخشتر شدن یک کار خوبه بدونیم که چه ویژگی های شخصیتی یا رفتاری توی این نسل پررنگ تره. با این مقدمه‌ای که خدمتت گفتم برمیگردیم از طرف دیگه. حالا اگر نگاه کنیم، هیچ وقت ما نمیگیم مدیریت زنان، مدیریت مردان، مدیریت نسل وای یا ایکس که قبل از نسل زد بودن. پس شاید این پررنگ شدن این واژه هم باز برمیگرده توی کانسپتی که این نسل شکل گرفته و دنیای فناوری و دیجیتال و سوشال مدیا ها موجب شده حتی این کلمه پررنگ تر از قبل دیده بشه. کوتاه بخوام بگم، برمیگردم به تعریف نسل، چون نسل همواره بوده، حالا چه نسل Z، چه X، چه Y. نسل تعریف های متفاوتی داره و سادش اینه که تفاوت سن والدین و فرزندان، یا توی بعضی از تعاریف عنوان میشه که نسل جنگ، یعنی با به وجود آمدن یه سری وقایع پررنگ تر میشه، نسل انقلاب. ولی شاید اون تعریفی که من توی HR خیلی ازش استفاده میکنم، میگم به اختلاف سنی که تفکر درک متقابل اتفاق میفته، ما نمیتونیم این انطباق رو برقرار بکنیم، پس یه نسل دیگه ای داره رخ میده و این تعریف رو جامع تر میبینم و شاید هم به ذهن خودم منطبق تر. اگر برگردیم به این نسل و هیستوریکالی که شکل گرفته، میگم که اول بیبی بومرها بودن، بعد ایکس بوده، بعد وای، زد و بعد از اون هم آلفا، که جامعه مخاطب من توی HR از همین سال 1373 تا 1388 هست که در حال حاضر خیلی متقاضیان کار ما از این نسل هستن و خوبه ویژگی هاشون رو بشناسیم. و حتی من میگم وقتی میخونیم از نسل ها میبینیم یک سری چیزا موجب شده این نسل به وجود بیاد. بخوام در مورد دلایل به وجود اومدن نسل بگم و بعد حالا ویژگی هاشو یا من بگم یا دوستان، اینه که نسل زد از سه تفکر اساسی به وجود اومده و در نهایت سه تا نگرش متفاوت رو ایجاد میکنه. نگرشه رو کجاها تفاوت رو میبینیم؟ نگاهشون به کار فرق میکنه، نگاهشون به اشتغال فرق میکنه و نگاهشون حتی به روابط هم متفاوت از ماهایی که من نسل وایم، البته در سن ولی نه در رفتار.
این برنامه کلن توسط نسل زد در حال
زبط. در اصلی ترین دلیل اینه که این نسل حداقل توی ایران بعد از یک رکود اقتصادی، رشد تدریجی اون دوران بعد از رکود رو تجربه کرده. شاید بخوام خیلی راحت و ملموس بگم، اینو میبینم که نوجوانهایی بودن که پدرانشون از کار بیکار شدن و با پدیده بیکاری روبرو شدن، کسایی بودن که خواهر و برادر و محیط اطرافشون رو میدن که حجم کار بالایی رو میآوردن توی خونه برای اینکه یک شغلی رو داشته باشن. در پس این، اگه اینا یه کفه ترازو ببینم، در پس اون کفه دیگه میبینم که اختلاف طبقاتی از لحاظ ثروت رو تاچ کردن اینا. رشد ثروت بین افراد متفاوت اینا رو دچار یه تناقضی کرده. مگر اطرافیان من خیلی کار نمی کنن، پس چرا ما توی دسته ای از ثروت هستیم که منطقی نیست با این آیتمه؟ و سومین متغیری که میتونیم عنوان کنیم برای به وجود اومدن نسل زد اینه که رشد هزینه های غیر اختیاری رو تجربه کردن، مثل مسکن، مثل سلامت، مثل حمل و نقل، مثل غذا. و ما هم اگر جای اونا بودیم قطعا اسممون میشد نسل زد، چون با این سه عامل، سه متغیر اصلی اگر بخوام راجبشون صحبت بکنم، دیگه نمیتونم به کار نگاه سابق ایکس و ایگرگی رو داشته باشم، دیگه نمیتونم اشتغال رو اونجوری که ایکس و ایگرگی ها دیدن تعریف کنم، و قطعا روابطم یک روابط دیگه ای هستش. همین دلایل پیدایش نسل زد رو بذاریم در کنار سالهایی که اینا به دنیا اومدن. توی دنیای فناوری وقتی به دنیا بیاید تفاوت میکنه، تو وقتی که در یک جایی از فناوری بهش ما وصل شدیم و از طرفی که به عنوان بومی‌های دیجیتال عنوانشون میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که این نسل گوشی هوشمندشون دستشونه، تمام دنیاشون توی موبایلشون خلاصه میشه. یه دوستی رو داشتم، میگفت من به بچه‌م میگم چرا همش، چرا نمیری کار کنی، چرا توی گوشیتی؟ میگفت خب دارم کار میکنم دیگه. تفاوته از جنس بومی شدن دیجیتال این افراده. سه تا ویژگی دیگه ای که خیلی شاید من از خودم دارم عنوان میکنم به دلیل اینکه با نسل زد هم کار میکنم هم دارم جذبشون میکنم، اینه که بی نهایت فراگیر فکر میکنن، چند فرهنگی بودن رو خیلی پذیران. و اگر اینو برگردیم به خودمون میبینیم که ما اینطوری نبودیم، به پدیده ها از جنس جهانی شدن نگاه میکنن. یه ویژگی که توی اشعار خیلی باهاش ما چالشمونه و فکر میکنم توی این برنامه راجبش صحبت بشه اینه که عاشق کارآفرینی یعنی این نسل. واقعیتش من اینو کارآفرین نمی‌بینم، من میگم این نسل عاشق استقلالن، تجربه گرایین و از طرف دیگه شغل کامل، اگر برگردیم به واژه مدیریتی، شغل کامل رو دوست دارن تجربه بکنن. و قطعا شاید برگردیم بگیم تنوع طلبن، تجربه گران، چرایی رو دوست دارن. و شاید هم برگردیم به پدر مادرهای این نسل که همون ایکس و ایگرگی ها حتی قبل‌تر هم هستن، من میگم اینا بستر زندگیشون هم حتی با ما فرق میکنه، رفاهشون، حق انتخاب داشتنشون. پس وقتی همه این عواملی که توضیح دادم تو این چند دقیقه رو کنار هم میذاریم، میفهمم که با یک جامعه هدف متفاوتی ارتباط گرفتیم و خوبه بیشتر بشناسیمشون، راجبشون تحقیق کنیم، مطالعه بکنیم و بتونیم باهاشون بیشتر ارتباط بگیریم.
خیلی ممنون. ما قبل از نسل Z نسل Y داشتیم، X داشتیم و این طبقه بندی بوده. من فکر میکنم یه اتفاق خوبه که چند ساله میشنویم نسل Z. این نشون میده که جامعه آگاه تر روی شناخت افراد و تفاوتهاشون تصمیم میگیره و این طبقه بندی خودش کمک میکنه که ما هوشمندانه تر بتونیم با افراد مختلف طبیعتاً تعامل بکنیم. ولی آقای دکتر یه بحثی وجود داره، اون هم یک سری کلیشه هستش. برای مثال میگن بومیان دنیای دیجیتال. آیا اینکه بومی هستن به این مفهومه که خیلی مسلطن، یا اصلا چه کلیشه هایی درباره این نسل وجود داره که باعث میشه ما تصمیم های اشتباه درباره تعامل با این نسل بگیریم؟ اگر که میشه یک کمی راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم، چون به هر حال حالا نکته خوبی که شما اشاره کردید این بودش که این نسل صرفا بابت سنشون نیست که بهشون میگن نسل زد، متغیرهای دیگری هم در زمان رشدشون بوده که شدن نسل زد. حالا میخوام یکم راجع به این کلیشه ها هم صحبت بکنیم تا این نسل زد رو یکم بهتر درک بکنیم.
نسل زد رو خیلی بومی دیجیتال نیستن. نسل بعدی که میشه نسل آلفا، اونا بومیان واقعی دیجیتال هستن و اینا هم مثل بقیه نسل ها مسافرینی هستن که سرعت تجربه دیجیتالشون نسبت به بقیه نسل ها یه مقدار متفاوت بوده. قصه نسل قصه سن و سال نیست، یعنی که بگیم هر 5 سال، هر 10 سال، هر 15 سال، هر 20 سال. کما اینکه موقعی که شما ترند های دنیا رو دنبال میکنی، میانگین نسل ها عدد مثلا 18 سال میشه، ولی موقعی که توی ایران ما داریم چک میکنیم دهه ها میشن نسل، دهه 40 یا دهه 50 یا دهه 60 یا دهه 70 یا. و این خودش یک پیام خیلی مهم داره، اینکه یک حادثه تاریخی که مجموعه از افراد دارن تجربهش میکنن و این حادثه تاریخی روند زندگی رو متفاوت میکنه، جوری که ارزش ها متفاوت میشن، جوری که رفتارها، جوری که باورها متفاوت میشن، میگیم که یک نسل جدید رخ داده. مثلا دهه 50 ها چی تجربه کردن، دهه 60 ها چی تجربه کردن، دهه 70 ها چی تجربه کردن که دهه های دیگه یا تجربه نکردن یا خیلی نسبت بهش غریبه بودن. وقتی که اینا نگاه میکنیم میبینیم که دهه 70 ها توی یک شرایطی بزرگ شدن که خانم دکتر باغبان دقیقاً اشاره کردن، با نسل دهه 60 ها از زمین تا آسمون داره متفاوت میشه. اون شرایط سخت دشوار زندگی در زمان جنگ، محدودیت ها و غیره تبدیل میشه به شرایطی که حتما رفاه بیشتر، دسترسی های بالاتر و ورود یواش یواش اینترنت به دنیای زندگی کسانی که از سال 70 به بعد دارن بزرگ میشن و یواش یواش میشه به عنوان یه اتفاق کاملا طبیعی تو زندگیشون. و حالا یه نکته خیلی جالب دیگه بخوام بگم خدمتتون، روانشناسا میگن که آدم ها 4 تولد دارن. تولد اول میگن تولد سلولی، خیلی جالبه. مثلا هر انسانی که متولد میشه احتمال اینکه یک چنین شکلی، یک چنین هوشی، یک چنین رنگ پوستی، یک چنین رنگ چشمی داشته باشه، باورتون میشه شما 100 میلیون رو به توان 20 برسونید. یعنی اینکه ما 100 میلیون رو 8 بار 8 20 بار 8 تا صفر بذاریم جلوش، نتیجهش میشه شکلگیری یک چنین آدم. اینا به خاطر اینکه سلول‌های نر و سلول‌های ماده قراره که تشکیل سلول تخم بدن و یه چنین عدد، یه چنین احتمالی شکل میگیره. به یه چنین تولدی میگن تولد سلولی. تولد بعد بهش میگن تولد زیستی. توی تولد زیستی سلول تخم شکل گرفته و 9 ماه در رحم مادر در شرایط امنیت و آرامش کامل، چیزی به اسم گرسنگی معنی و مفهوم نداره، چیزی به اسم نیاز به دفع معنی و مفهوم نداره، دمای همه همیشه ثابته. به خاطر همین خیلی روانشناسه اسم این دوران رو میذارن دوران امنیت کامل و تولد رو اسمش میذارن ضربه تولد. یعنی آدم ها اصلا دوست ندارن متولد بشن و راست هم میگن. تولد بعدش میاد تولد روانی. قصه از اینجا شروع میشه. تولد روانی یعنی که آدم ها به دنبال پاسخگویی به 2-3 تا سوال مهمن. این که من کیم، اینجا کجاست، بقیه کیم. و زمانی که آدم ها توی دهه 70 به بعد متولد میشن، تعریف این که من کی هستم، پدر و مادرشون چطور بهشون منتقل میکنن، این که اینجا کجاست، چه امکاناتی دم دست منه و این که بقیه کی هستن، آیا بقیه قابل اعتمادن، آیا من آدم خوبی هستم و غیره، و نکته پیچیده تر قضیه میرسه به تولد چهارم که تا خیلی وقت پیش میگفتن فقط درصد کمی از آدم ها، کمتر از 10% به تولد چهارم که اسمش بذارن تولد خودم به دست خودم منجر میشه، اسم تولد چهارم تولد خودم به دست خودم، توی این تولد آدم ها صاحب دانش و بینش میشن. نسل زد هنوز فرصت تولد چهارم براش مهیا نشد و در تولد سوم، تولد سوم یعنی که شناختش از محیط اطرافش، اینکه من کیم، چطور قراره با بقیه با من رفتار بکنن. توی تولد چهارم آدم ها قراره که به مرحله بالای خودشکوفایی برسن و به نظرم اینها کسانی هستن که با توجه به روند شکلگیری رفتارشون، باورها و اعتقاداتشون، تولد چهارم کاملا متفاوتی را رقم خواهند زد و این تولد چهارم به نظرم اثرگذاریش اینقدر بالاست که شاید خیلی از کسانی که متولدین دههای قبل یا نسلهای قبل هم بودن با خودشون همراه میکنن و توأم میکنن. همه این مواردی که عرض کردم خدمتتون رو اگر که بخوام ادامه بدم، حتما رفتار آدم ها یه قسمت بسیار بزرگیش تحت تأثیر خواسته های اجتماع از اوناست و پدر و مادرها. این موقعی که یک آدم وارد سازمان میشه، موقعی که یک آدم وارد شرکت میشه، تقریبا لوحی است که خیلی از قسمت های این لوحه، خیلی از قسمت های این تخته نوشته شده و آدم هایی که به عنوان مدیران سازمان میشن، بزرگترین هنرشون این هستش که بتونن ادامه این نوشته ها رو یه مقدار قشنگتر، یه مقدار زیباتر دنبال بکنن و تصویر اون تخته، تصویر اون لوحه یه تصویر زیباتر و جذابتری بشه. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، آدم هایی با یه سری ویژگی های متفاوت رفتاری وارد دنیای کسب و کار و وارد زندگی اجتماعی شدن که به نظرم راجب خوبی بعدی اصلا نباید صحبت بکنیم، اینکه خوبن بدن، فقط راجب تفاوت ها باید صحبت بکنیم. اینکه من یه مقدار نسبت به خودم میبینم که زاویه دارن، فاصله دارن، میگم بدن، اصلا اینجوری نیست. الزاما خوبی و بدی رو من تعریف نمی کنم. توی کامیونیتی ها، توی دنیای اجتماعی تفاوت ها هست که معنی و مفهوم پیدا میکنه. آینده از آن ایناست. تمام اینکه تا 2-3 سال آینده میانگین جمعیت جهانی میفته دست نسلی که به شدت قدرتمند میشن و ما باید خودمون رو با اونا هماهنگ بکنیم و اینکه یه چنین جمعی شکل میگیره، به نظرم یکی از مهمترین دلایلش این هستش که یه مقدار انعطاف پذیرتر باشیم نسبت به اتفاقات بزرگی که در آینده در رقم میخوره و ما رو پس نزنن و قشنگترین حالت و قشنگترین ما رو پس نزنن و بتونیم در آینده‌ای که متعلق به ایناست ما هم جایی برای بازی داشته باشیم.
بسیار عالی. خانم آجرلو، شما حالا تو واحد مالی هم میدونم که چه در سپیدار سیستم چه در گروه با نسل زد مواجه شدید و حالا پیرو صحبتی که شما داشتید، من یه آماری میخوندم از مکنزی که میگفت تا 2025 یعنی یک سال آینده حدود 30% از نیروی کار جهانی نسل زد هستش و خب همین خیلی باعث میشه که شناخت این جامعه برام مهم بشه. میخوام یه ذره شما تو سطح عملیات، چون احتمالا شما دهه 60 ها رو خیلی دیدید به عنوان همکار، دهه 70 ها رو هم دیدید و الان دیگه داره میل میکنه به دهه 80، چه تفاوت های بارزی توی رفتار این نسل جدید مشاهده میکنید؟
خواهش میکنم. همطور که شما گفتین خیلی جالبه که الان وقتی که به دنبال نیرو میگردیم میتونم به جرئت بگم که 60% تا 70% رزومه هایی که اصولاً به دستمون میرسه دوستانی هستن که در این دهه و حالا میتونم بگم تو این نسلی که الان به نسل زد معروف شده قرار دارن و ناخودآگاه همطور که آقای دکتر گفتن نسلی هستن که دارن به سمت ما میان، نیرویی که دارن وارد محیط های کاری میشن و ما نمیتونیم فکر کنیم که این فاصله رو حفظ میکنیم، انگار که باید این برخورد و تلاقی اتفاق بیفته و این هنر ماست که چطوری بتونیم این تلاقی رو به بهترین شکل و با بهره‌وری بسیار بالایی رقم بزنیم. من فکر کنم وقتی که هر آدمی جذب میشه یه قرارداد دو طرفه که باید هم ضامن موفقیت اون شخص و هم ضامن موفقیت ما که اون فرد رو جذب کردیم باشه. چیزی که من دیدم تو ارتباط با این افراد اینه که اولا خیلی صریح و واضح باید انتظارات مشخص بشه، یعنی شفافیت موضوعیه که خیلی اهمیت بیشتری داره. نمیتونیم بگیم که تا قبل از این برای آدم‌ها شفافیت اهمیت نداشت، ولی شاید اون عمل و عکس العملی که شکل میگرفت در شرایط این چنینی متفاوت بود. یعنی الان با توجه به اینکه این نیروهای جوانی که به نسل زد معروفن کار رو بخشی از زندگی خودشون میدونن، این خیلی جمله قابل تأملیه، زندگی رو بخشی از کار نمیدونن، کار رو بخشی از زندگی خودشون میبینن. اگر اون انتظاراتی که در ذهنشونه ببینن که داره جامعه عمل بهش پوشیده نمیشه، شفافیت وجود نداره، توقعات به روشنی مطرح نیست، خیلی راحت تصمیم میگیرن که عوض بکنن موقعیتشون رو و اون موندگاری اتفاق نمیفته. و طبیعتاً ما هم که در کار توقعمون این نیست، وقتی جذبی میکنیم به دنبال این هستیم که بتونیم یه سرمایه گذاری متقابلی انجام بدیم و راهی رو طی بکنیم. در نتیجه اولین چیزی که میبینم گفتگو کردن و بیان شفاف انتظاراته. دوباره گفتگو هم از اون لغاتیه که انقدر در دایره محاوراتمون استفاده میشه که میشنویم و ازش میگذریم، ولی واقعا گفتگو به معنی واقعی، گفتگویی که توش نیازهای همدیگر رو بشنویم و بیشترین نیاز در بیشترین سطح و عمق بتونیم برآورده بکنیم برای همدیگه، یعنی به معنی واقعی گفتن و شنیدن اتفاق بیفته. این یکی دیگه از موضوعات خیلی مهمیه که من فکر کنم تو کار با دوستانی که نسل زد معروف هستن وجود داره. و انعطاف پذیری این که بدونیم که هر کاری حتما فقط یک راه به اون نتیجه مورد نظر ختم نمیشه، خلاقیت در این آدما و بروزش، یعنی شجاعت بروز خلاقیت میتونم بگم در این نسل بیشتره. و اینکه
مثلا زیادی شجاع فکر میکنم،
آفرین، شجاع خیلی کلمه درستیه، بله، شجاعن در ارائه اون چیزی که فکر میکنن هست و حالا ممکنه تهش درست باشه یا نباشه. و این پذیرش ما، انعطاف پذیری ما، این که ما تسک محور نباشیم، فکر نکنیم فقط یه کار رو انجام میدیم از یه راه. یه موضوع دیگه ای که من خیلی دیدم این که کار با معنا و مفهوم چون براشون مهمه، این که بهشون نشون بدیم شما کجای این چرخه هستین، شما تو اون چشم‌انداز نهایی که ما داریم دقیقاً چه کاری انجام میدین که منتهی به این کار بزرگی بشه، ارزشی بشه که داره خلق میشه. اینا همه اون چیزاییه که اون حس ارزشمندی رو داریم منتقل میکنیم و داریم نقش و جایگاهشون رو نشون میدیم. و وقت میبینیم که اتفاقا چقدر با پشتکار، چقدر با مسئولیت و چقدر با خلاقیت بیشتری به ما کمک میکنن که بتونیم به اون غایت نهاییمون برسیم.
خیلی هم عالی. ما تابستون، فکر میکنم تابستون بود، مرداد یا شهریور، یه پستی روی اینستاگرام منتشر کردیم و پست، حالا تیترش فکر میکنم شبیه این بودش که آماده کار با نسل زد هستید. بعد خیلی عجیب بود، یعنی یه کامنتایی دیدیم که من فکر میکنم که اصلا کامنتای اون پست رسالت این برنامه رو مشخص میکنه. یه تعابیری درباره این نسل میگفتن دوستان، مثل مثلا نسل تنپرور، نسل متوقع، و حالا یه چیزایی که ما ناچار بودیم اصلا کامنتا رو هاید بکنیم، یعنی اصلا خیلی بد بودش. یا تو سطح جامعه میشنویم مثلا نسل زد، نسل زد و نقیز. میخوام یه ذره شفاف بکنیم که واقعا این نسل خوبیاش چیه، محدودیتاش چیه. چون وقتی میگیم مثلا نسلی که تو دنیای دیجیتال رشد کرده یا نسلی که مثلا دنبال چرایی هست، خب خیلی قشنگ و خوبه، ولی چرا تو سطح جامعه یهو بد دیده میشه اینا و چه اتفاقی میفته؟ ما کجاها این ویژگی رو میتونیم بگیم که ویژگی مثبتیه، کجاها میتونیم بگیم که بر اساس فضای جامعه همون و اکوسیستم کسب و کارمون باید ازش مراقبت ویژه‌ای بکنیم؟ من چیزی که بر اساس همون فیدبک های دوستان، شاید نزدیک 70 تا کامنت گرفتشون پست، اینو فهمیدم که نگاه ها عمدتا منفیه. یعنی وقتی میگن نسل زد، الزاما این نیستش که بگیم آدم هایی که دنبال چرایی هستن، آدم هایی که دنبال تعامل اثر بخش هستن، یعنی ذهنیت عموما مثبت نیست. میخوام یه ذره راجع به اینها صحبت بکنیم و حد و حدود رو، اینکه این باوری که ما داریم آیا باور سلامتی هستش، اصلا باور ناسالم درباره این نسل چیه؟
تا بحث خارج نشده ادامه صحبت‌های خانم آجولو، شما گفتید یه پست گذاشتید، من یاد یه ماجرای حدود 3-4 هفته پیش کرمان بودیم، می‌خواستیم بیایم تهران جمعه بعد از ظهر، یهو هوا بد شد، طوفانی شد و اولا پروازها داشت تأخیر می‌خورد و احتمال اولا کنسلی هم خیلی بالا بود. من همینجور یه فیلم گرفتم، فرودگاه خیلی شلوغ، خیلی به هم ریخته، پاسخگویی اصلا یه چیز عجیب غریبی طبق معمول جوزیم. آره طبق معمول وجود نداشت. من یه پست گرفتم که آب و هوا خطرناک، فرود پروازات نمیدونم به شدت تأخیر خورده، نمیدونیم کجاییم. و جالبه که من شنبه کلاس داشتم فرداش، و موقعی که رفتم سر کلاس دیدم که نصفی از بچه‌ها نیومد از سر کلاس. بعد گفتم که چرا نیومد؟ گفت استاد ما گفتیم دیگه پرواز کرد. و یه اتفاق عجیب غریب داره رخ میده، این که فضاهایی که اسمش این فضاهای مجازی و غیر رسمی فلواقع داره تبدیل میشه به سند رسمی. خودت پست گذاشتی گفتی که، و نگاه ها کاملا داره متفاوت میشه. اینم به نظرم دوباره یه اتفاق طبیعی، اصلا نباید به عنوان یه پدیده غیر طبیعی بهش نگاه بکنیم. کما اینکه نسل من نسبت به نسل گذشته که میشه پدرم و احتمالاً اجدادم تفاوت‌هایی وجود داشته، عملا اون تعارض بین من و پدرم، پدرم و پدر بزرگم، احتمالا من و فرزندم، این یه اتفاق کاملا طبیعیه. این تفاوت‌ها حالا الان چیزی که رخ داده نمیدونم، تفاوت‌ها زیاد شده، یه حساسیت ماها، یعنی مثلا ماهایی که به عنوان دهه 50 دهه 60 و نسل‌های قبلی می‌خوایم کار بکنیم، قبلی‌ها شاید یه مقدار بی‌خیال‌تر بودن، یه مقدار صبورتر بودن. یه جایی من میگم که فکر کنیم که شاید مشکل از ماست که نمی‌تونیم با اینا کار بکنیم، نمی‌تونیم اینا رو به عنوان یک نسل متفاوت، به عنوان آدم‌های متفاوت قبول بکنیم. یعنی همش ما سیب رو نسل زد گذاشتیم و این نسل زد رو میگیم که تو فلان طوری، تو به قول شما زد و نقیزی، تو شجاعتت رفته بالا، و یه جاهایی شجاعت بالا رو تعبیر منفی ازش میگیرن و الفاظ ناخوشایند نسبت بهش استفاده میکنن. برگردیم این ور، برگردیم این ور، شاید مثلا بزرگترهای ما، مدیرای ما آدمهای صبوری بودن که تونستن ما رو به عنوان یک نسل متفاوت تحمل بکنن، و الانی که ما هستیم نمیتونیم نسل بعدی رو به عنوان یه نسل متفاوت قبول بکنیم، و هی میگیم که تو مشکل داری، تو باید فلان طور باشی، تو خیلی از ما جدا هستی. این تفاوت وجود داشته. پس دو تا حوزه میشه راجبش به عنوان یه فرضیه صحبت کرد، اینکه واقعا اینقدر تفاوت زیاد شده که یهو حساسیت‌های عجیب غریبی برانگیخته، نه یه مقداری از ماجرا رو بیام اینور، شاید ماها مهارت‌های کار کردن با نسل جدید رو بلد نیستیم، صبور نیستیم، انعطاف‌پذیر نیستیم، تاب و تحملمون اومده پایین. از هر دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. من پرانتزی مندم، میدونستم که میدونم که الان قراره که خانم دکتر راجع به این موضوع صحبت بکنه، فقط خواستم که یادم.
مرسی از کمک. ببینید این باورایی که شما میگید،
من یه پرانتز کوچیک باز بکنم چون از خاطره شما دور نشدیم. خیلی جالبه، حالا ما میگیم فضای مجازی، ولی شما اشاره کردید که این واقعی داره میشه. این کلمه مجازی هم از اون عبارتایی که مثلا تو خارجی ما خیلی نمی‌بینیم، ویرچوال مثلا اسپیس یا همچین چیزی معادلش نداریم، فضای آنلاین می‌شنویم یا فضای دنیای دیجیتال می‌شنویم. و یه تعبیری هستش که واقعا ما خودمون گفتیم بهش مجازی، ولی نسل زد واقعا این رو به یک فضای واقعی زندگی احتمالاً تبدیل بکنن.
آقای دکتر کامل مطلب رو عنوان کردن که واقعیتش ما باید یه جایی هم برگردیم به خودمون. ماها میخوایم کار کنیم و یه تعامل دو طرف برای تو هر تعاملی، فقط نمیاییم وایسیم روی نقطه مقابل و سعی کنیم اون رو تغییر بدیم، ما هم باید تغییراتی بکنیم. ولی شما عنوان کردید نسبت به باور، واقعیتش باور میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه دیگه، و ما هم تا وقتی که با این نسل به عنوان یک نفری که حالا یکم سابقه کار بیشتری داریم مرتبط نشدیم، شاید همین تصور رو داشتیم. ولی وقتی به وارد این جریان کاری، این سفر کارکنانمون میشیم، میفهمیم که چقدر قابل اطمینانن، چقدر میشه رو حرفشون حساب کرد در صورتی که ما رو قبول داشته باشن. یعنی این در صورتی که برمیگرده به جمله آقای دکتر، من چه کاری کردم به عنوان هد یک واحد که این نیرو مچ بشه با من و برگرده روی نتیجه گرایی و اثر بخشی یک کار. حالا یه چیز خیلی جذابی که میشه دید اینه که مثلا این باور حتی در مورد خود ماها صادق بوده که ما خیلی به محیط‌های اجتماعیمون، به نگاه اکوسیستمی رو خیلی توی نسلای ما خیلی پررنگ نبوده. ولی یه مثالی در خصوص مارکتینگ میخوندم که میگفتش که این نسل نسلیه که خیلی براش فضای دور و برش مهمه، یعنی اجتماع جز ارزش‌هاشه و این خیلی به نظر من ارزشمنده، در حالی که شاید هم با بحرانهای متفاوتی ما داریم روبرو میشیم، نسلی داره به کمکمون میاد که این براش ارزشه. نمونه جالبی که برمیگردیم به اطرافیانمون، مثلا همین ظرفای یک بار مصرف، برای شاید نسلهای قبلتر اقتصاد معنا به صرفه تر کدومه بحر. ولی الان میگن که کدوم یک از این ظرف ها توی این اکوسیستم دوباره قابل بازیافته. واقعا نگاه دقیقی این جریانه و خیلی از رویدادها و وقایعی که میتونیم بهش رجوع بکنیم و بفهمیم که با چه نسلی داریم کار میکنیم که اتفاقا نگاه مسئولانش خیلی پررنگه. و شاید یکی از کامنت هایی که من خوندم زیر پست شما که مسئولیت پذیرشون پایینه، ولی من میگم که من مدیر، چون برمیگردیم به کسب و کارها، چون میدونم مخاطب رادیو مالی اینه، دست از افرادن، کسایی که کسب و کارها رو دارن مدیریت میکنن، میگم که من چقدر اومدم و با این نسل به اشتراک گذاشتم منافعمو و اونا رو توی مسئولیت شریک کردم. من میگم باور میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه، ولی واکنش ما به عنوان اینکه نقطه مقابل این ارتباطیم خیلی تاثیرگذار توی این باوره. و فکر میکنم باور به ربطی به نسل نداره، ربطی به هر رابطه‌ای داره. ما میتونیم توی هر رابطه‌ای بگیم یک نفر مسئولیت پذیری پایین تر از یکی دیگه است، ولی هیچ وقت نمیگیم نسل زده یا حالا یا آلفا یا ایگرگ.
خب بر مبنای توضیح شما، من یه چیزی که متوجه میشم اینه که قبلا شاید نیاز نبود که مدیران یا کسانی که به عنوان کارفرما ازشون یاد میشه توضیح بدن راجع به مثلا به قول شما چرایی کار یا هر موضوع دیگری. من یاد یکی از دوستانم میفتم که اتفاقا نسل زد بود و یه دوره در نقش حالا منتورش بودم، بهش میگفتم که ساعت کاری 8 تا 5 ولی مثلا میتونی تو 9 بیای تا 6. بعد میگفت چرا 8 تا 5؟ خب یا چرا 9 تا 6؟ چرا من نمیتونم 3 ساعت برم و بعد بیام کارو انجام بدم، یا 2 ساعت مثلا برم به کارهای شخصیم برسم، از اونور میمونم، مشکلی ندارم. و یه واقعیتی بودش، من هیچ وقت نپرسیدم که ساعت کاری چرا 8 تا 5، چون اصلا یه چیز خیلی پدرم رو دیدم که چجوری کار میکنه، مثلا فامیلا رو دیدم چجوری کار میکنه، ما هم میرفتیم و همونجوری کار میکردیم دیگه، همچنان هم داریم کار میکنیم. و خیلی سخت بود برام که بگم مثلا این حالت بهینه است و شما مثلا باید خودت رو تطبیق بدی. یه چیزی داشتم میخوندم میگفتش که این افراد پدر مادرشون رو دیدن که اون بحث تعادل کار و زندگی رو نداشتن و حالا برای خودشون موضوع مهمیه. ما حداقلش اینه که تو کشور خودمون تو دوره کرونا یه ذره دورکاری رو تجربه کردیم، از اون ور ساعتکاری منعطف خیلی از سازمان‌ها هنوز جا نیفتاده. یه سری سازمان‌ها رفتن به سمتش و خیلی حالشون به نظر میرسه خوب نیست. از اون ور مثلا تو دنیا هم میشنویم، مثلا ایلان ماسک گفتش دیگه تو ایکس خبری از دورکاری و اینا نیستش، همه برگرد. میخوام بپرسم ازتون که چطور میشه اون نیاز رو که مرتبط به بحث همین چرایی پرسیدن هاییه که ما خیلی عادت نداریم بشنویم، یا اون تعادل کار و زندگی که دنبالش هستن، اینا رو چطور میشه مدیریت کرد و چه زیرساختایی رو ما نداریم فعلا که پاسخگوی این افراد باشیم؟ سوال
من بگم آرزم به خدمتون بکنی. جمله خیلی معروفی داره که توی دنیای رفتار و مدیریت و شاید بقیه علوم هم بشه ازش یاد کرد، میگه که nature to be commended must be obeyed. یعنی برای فرمان روایی بر طبیعت باید از آن فرمان برداری کرد. به خاطر اینکه فرمانده باشی، به خاطر اینکه جهت دهی بکنی، باید اول ازش اطاعت بکنی. اصلا نمیخونه. مگه تو میشه فرمانده باشی همزمان پیرو هم باشی؟ مگه تو میشه فرمانده باشی همزمان اطاعت هم بکنی؟ اگه من فرماندم که دستور میدم، اگرم که غیر فرماندم دستور پذیرم که خب کی وایسته دستور بده من اجابت بکنم. و بیکر میگه که تو زمانی میتونی فرمانده باشی که در بهترین شکل ممکن بتونید همزمان فرمان پذیر هم باشی. به عبارتی، به خاطر اینکه شما بتونی یک مجموعه، هیچ فرقی نمیکنه نسل باشه، آدم ها باشه و غیره، رو مدیریت بکنی، نیاز داری که نیچر و نیازهای اون آدم رو خوب بشناسی. اینکه راجع به ویژگی های نسل زد یک لیست 10 تایی 12 تایی 15 تایی می نویسیم کاملا درسته. اینکه میگم کاملا درسته یعنی اینکه وجود داره، و این به این معنی نیست که تو نسل قبلی وجود نداشته و یهو ما شاهد شکل گرفتن این اتفاق تو این نسل هستیم. میگیم که نسبت به نسل های قبلی اولویت ها، ارزش ها و درسایش تو زندگی متفاوت شد. مثلا ما میگیم که تمایل به استقلال وجود دارد. الان شما یک سوالات این بودش که اینا تمایل به استقلال دارند و عملا شاید خیلی زیر بار اطاعت کردن و فرمان برده توی نسل قبلی وجود نداشته. مثلا دهه 60 و دهه 50 یا تمایل به استقلال نداشتن، قاعدتا داشتن، فقط اولویتش و اهمیتش متفاوت شده. چیکار بکنیم؟ احترام به این تفاوت‌ها و احترام به این نیچره، به این طبیعت، به من کوشکی به عنوان مدیر، به من کوشکی به عنوان معلم کمک میکنه که بتونم فضای کار، فضای کلاس و فضای تعامل بهتری رو مهیا بکنم. یه مثال خیلی ساده بزنم خدمتتون. توی دانشکده ما یه استادی که دانشجوها چند سال پیش زنبیل میذاشتن که مثلا ترم چهارم بشه، ترم سوم بشه، این درس توسط فلان استاد ارائه بشه و برن سر کلاس کلی کیف بکنن، کلی یاد بگیرن. یه 2-3 سال دانشجوها یا بر نمیدارن اون سالای اول که رفتن و درس رو برداشتن، رفتن سر کلاس، تو حذف و اضافه کلن گذاشتنش کنار. خیلی برای ما جالب بود، خیلی برای ما جذاب بود. و درسی که معمولا همه دانشجوها به عشق اون درس مثلا اون مقطع رو طی می‌کردن، یهو میرن سر کلاس یه اتفاقی رخ میده و کلن همه با هم، نه اینکه یه نفر دو نفر برن درس رو حذف بکنن. این نشون میده که این دیواره اگر که وجود داشته باشه، اون نیچر طبیعت پشت سر مخاطب ما که فعلا اینجا اسمش رو میذاریم نسل زد و نسل جدید، اگر که این دیوار وجود داشته باشه، عملا امکان تعاملی شکل نخواهد گرفت. مثلا یکی از قشنگترین اتفاقاتی که داره رخ میده و به نظرم این ویژگی هایی که داریم ما ازشون یاد میکنیم، ویژگی هایی هستن که توش نتیجهش پیشرفته، نتیجهش توسعه است، نتیجهش دستاورده. اینکه نسل های قبلی خیلی استقلال توشون وجود نداشت و عملا اطاعت پذیری بالاتری توشون وجود نداشت، توی ادبیات توسعه و پیشرفت یه خط بطلان بزرگ روش میکشن. میگن که توسعه و پیشرفت از دل خواستن است. اگر که دانشجوی من از من بخواد، من حتما مطالعه میکنم و استاد قوی تری میشم. اگر که کارمند شما از شما مدیر بخواد، به احتمال بسیار زیاد شما یه سری امکانات و تسهیلات و شرایطی مهیا میکنی که اول حال مجموعه، بعد حال کارمندت خوب بشه. پس شکل اتفاقات و روند تغییر رفتارها توی نسل جدید دقیقا در مسیر توسعه است. اونا کاملا طبیعی داره. فکر کنم این لفظ طبیعی رو من تا الان 5-6 بار به کار بردم. اگر که ماها یه مقدار نسبت به این داستان زاویه پیدا میکنیم، به نظرم بهتره که زاویه خودمون رو یه مقدار تنظیم بکنیم. هرچند که کاملا معتقدیم و موافقیم که تفاوت‌ها حتما قابل بحث هستن و الزاماً خوبی و بعدی، این که نسل جدید خوبه نسل قبلی بد است، وجود نداره و اتفاقات بینابینی. یه ماجرای خیلی کوچیکی رو بگم خدمتتون. ما توی دنیای مدیریت یه پدیده وجود داره تحت عنوان هارد کانورسیشن، تحت عنوان مباحثات دشوار، گفتگوهای سخت. گفتگوهای سخت برای منی که احتمالاً از نسل قبل هستم، به عنوان یک پدیده به شدت دشوار و اینکه اگر قرار باشه گفتگوی سختی وجود داشته باشه، سعی میکنم امتناع بکنم و اصلا سراغش نرم، چون که توش بازخواست وجود داره، چون که توش حتما نتیجهش میشه اینکه من بعد از اون جلسه مکدر میشم، تا یه مدت ذهنم درگیر میشه. اما برای نسل جدید یکی از جذابیت‌های شغلی میشه هارد کانورسیشن ها، گفتگوهای سخت، مهارتی که من ندارمش و به شدت لازمه. یا مثلا موقعی که نگاه میکنی، چیزی که برای نسل‌های قبل و یه مقدار حتی قبل‌تر از ما به عنوان یک پدیده بد یا یک پدیده که نبودش بهتر از بودش هست این هستش که ما فیدبک سیکینگ نداشتیم. اصلا فیدبک به عنوان یک پدیده بده، فیدبک سیکینگ موقعی که مثلا این داستان سیر رو که درد نمی‌کنه دستمال بهش نمی بندن دقیقاً توی ماجر، ولی الان ما داریم می‌بینیم که هی دارن دستمال می‌بندن به سرشو توی کلاس. این به نظرم اولین فیسی که به عنوان یک فضای حرفه‌ای متفاوت از زندگی سنتی خانواده و مدرسه باش مواجه میشه دانشگاهه. و اولین کسانی که باش مواجه میشن ما اساتید هستیم که میریم میبینیم که این تفاوت‌ها چه مقدار وجود داره. تا 7-8 سال پیش چیزی به اسم فیدبک سیستم توی دانشجوها عملا وجود نداشت. یعنی دانشجو اصلا نمیگفت که من چطور بودم، خوب بودم استاد، یا اگرم بود در این حد بود که به من بگو که من خوب بودم. یعنی توقعی که وجود داشت این بود که منو تایید کن که من خوب بودم و من حالم از این داستان خوب باشه. ولی توی 2-3 سال اخیر دقیقاً این جستجوی فیدبک ها، این که خوبی ها رو به من بگو و مهمتر از اون بدی ها رو به من بگو که من خودم رو اصلاح بکنم، تبدیل شده به یک اتفاق عادی و معمولی توی کلاس ها. و من بازم چیز بدی توی این داستان نمیبینم. یعنی میگم که مسیر رشد و توسعه و پیشرفت از مسیر گرفتن بازخور از طرف اطرافیانه. این که من کوشکی بگم من بهترینم و عملا اطرافیانم این موضوع رو صحه نظرن، یعنی این که این بهترینه میره زیر حاله از شک و ابهام و خروجی های جمع نسبت به این که من خوب هستم یا بد هستم خیلی مهمه و نسل جدید به بهترین شکل ممکن این موضوع رو پوشش داده. و بازم بگم اتفاق طبیعیه. رابینز توی کتابش میگه که نسل‌ها نسبت به نسل قبلی به طور میانگین 10 نمره آیکیو بالاتری خواهند داشت. یعنی من نسبت به پدرم 10 نمره آیکیو بالاتری دارم، پدرم نسبت به پدر بزرگم 10 نمره و نسل بعدی 10. این عدد 10 به نظرم داره یه مقدار عددش بیشتر میشه. پس بازم یه اتفاق کاملا طبیعیه. روندی رو که داشتیم طی می‌کردیم عملاً باهوشتر باهوشتر باهوشتر. این که میگم ماشاءالله نمی‌دونم بچت از سن 4-5 سالگی داره کارایی می‌کنه که ما تو سن 15 سالگی میتونستیم انجامش بدیم، بازم کاملا طبیعیه. چون که بچه‌ی من قراره که نسبت به من 15 نمره آیکیوش بالاتر باشه و شما هم بهتر از من میدید 15 نمره آیکیو بالاتر یعنی چه تفاوت عجیب غریبی توی شناخت و درک محیط اطراف. مرسی.
خیلی ممنون شما. خیلی
صحبت تکمیلی خیلی برام جالب بود صحبت آقای دکتر، این که ما همین بازخورد گرفتن پیوسته رو ما توی کارم میبینیم. یعنی قبلن ها ما نگران بودیم که کسی به ما بازخورد بده و این بد باشه، ولی الان ما به صورت مستمر یک شنبه صبح فقط صحبت میکنیم که از جزئی ترین آیتم ها میپرسن که چه کاری انجام میدادم بهتر بود، چه کار انجام میدادم به نظر بعد. خیلی جالبه همه یه نکته هایی که دارن میگن اینی که بچه ها چه کاری انجام بدیم محیط راحت تر میشه برای کار کردنمون. و واقعیتش این در زمان ما یه تابو بود که سخت میشد برامون وارده و همچنان ما به مدیران قبل‌تر داریم آموزش میدیم که چطوری بازخورد بدیم، ولی ما الان در بستر آموزش توسط این نسل هستیم که چطوری فیدبک بدیم و چطوری فیدبک بگیریم. من چون مدیریت عمل کرد و پیش میبرم، وقتی تو یکی از جلسات با بچه ها نشستم یکی از کارشناسا گفتش که خب مرسی، خیلی ممنون که در راستای شفاف سازی اهداف دارید انجام میدید، کجای این نرم افزار ما میتونیم به مدیرمون فیدبک بدیم؟ و خیلی برای من جالب بود و حتی من میخوام بهتون بگم مکانیزم مدیریت عمل کرد و داشت زیر سوال میبرد و خیلی هم درست بود و حتی به قولی طبیعی
و نباید برداشت بعد ازش بشه دیگه. طبیعتاً یک مدیر نباید به دیده جسارت ببینه یا به دیده منفی ازش یاد بکنه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. ممنون از شما عزیزان که بیننده یا شنونده این برنامه هستید. یک میان برنامه داشته باشیم و برمیگردیم. خیلی ممنون که همراهمون هستید. خانم آجرلو، یک بحثی رو می‌خواستید اضافه بکنید؟
خواهش می‌کنم. در تکمیل فرمایشات آقای دکتر و عادله جان و مثالی که شما زدین، من یه نمونه‌هایی رو توی محیط کار دیدم، خواستم این رو بگم که خیلی به درستی یه موقع‌ها واقعاً حتی جوابی ممکنه برای یه سری از چیزهایی که به عنوان قواعد کار شناخته شده و حالا توسط مدیرانی که دهه‌های گذشته‌تری هستن، پذیرشش برای تغییر دادنش به هر علتی، دلایل کسب و کاری، هر چیزی، سخت‌تره، شاید واقعاً وجود نداره. و وقتی ما میپذیریم که طبیعت این دوستان جوانی که نیروهای خلاق و پر انرژی و پرشور بازار کار الان هستن، این ابرازه هست، چیزی که شاید ماها که تو نسل قبل‌تر بودیم تو ابرازش خیلی خودمون رو سانسور می‌کردیم و خیلی میپذیرفتیم که ما باید بپذیریم که این مدلی هست، خیلی اوقات ما راه حلی براش نداریم، ولی همون شنیدنه و به رسمیت شناختن اون نیازی که داری مطرح می‌کنی، یعنی ابتدا به ساکن نه، اینی همینی که من میگم قانونم اینه دیگه، ما الان این مدلی هستیم، انگار ناخودآگاه ما وارد یه جنگی میشیم و این فاصله ها رو زیاد میکنیم. ولی وقتی میشنویم، میپذیریم، به رسمیت میپذیریم و فکر میکنیم که اوکی، من در این حدش رو میتونم تغییر بدم، در این حدم دیگه در دست من نیست، میگذریم ازش، ناخودآگاه اون باوری که عادله جان گفتن شکل میگیره، اون باوری که شاید این آدم نتونه اون چیزی که من میگم و 100% جامعه عمل بهش بپوشونه، ولی اون همدلی و باوره شکل میگیره و تسهیلگری میکنه ادامه پیش برد. مرسی،
خیلی هم عالی. خب فکر کنم تا اینجای گپ و گفتمون خوب نسل زد رو دربارشون بحث کردیم و توصیف کردیم. از اینجا به بعدش وارد فرایند مدیریت منابع انسانی بشیم، از مرحله استخدام تا نگهداشت و البته یک خداحافظی اگر که بخوایم با یک سرمایه انسانی در این نسل داشته باشیم. بخوایم از اینجا صحبت بکنیم که توی استخدام یک مدیر وقتی مثلا یک نفر رو رزومش رو میبینه و دعوتش میکنه به مصاحبه و مثلا متولد 77ه، چه چیزهایی رو باید انتظار داشته باشه ببینه، چه سوالهایی رو انتظار داشته باشه که ازش پرسیده بشه و از چه چیزهایی نباید سورپرایز بشه؟ میخوام یه ذره راجع به این صحبت بکنیم که اون فرایند بررسی رزومه یا مصاحبه، دعوت به مصاحبه استخدامی با این نس سلامت پیش بره.
من جسارت کنم.
شما صاحب استخدامی مجموعه
دیگه هستیم. این سوال دقیقا فیت سمت شما هستش.
چون من شاگرد آقای دکترم واقعیتش تو بحث اچ آر. ببینید، برگردیم باز به تغییرات. من همیشه میگم ما یه مدلی مصاحبه میکردیم تا الان. اگر قراره که منطبق بشیم با ویژگی های جامعه هدف و مخاطبمون، پس حتما ما هم باید تغییری بکنیم. حتما در بعضی از سازمان ها به درستی این تغییر رخ داده و حتی من میگم در بعضی از سازمان ها، حتی بزرگ و کوچیک هم نداره ها، در مرحله گذره و این گذره وقتی اتفاق میفته که میریم در جاهای مختلف کامنت میگیریم و برمیگردیم به اینکه آیا من دارم درست این مسیر رو پیش میبرم به عنوان اونر جذب و استخدام، یا نه باید یک ریوایز بشه این مسیر و منطبق بشه. همیشه چیزی که حداقل من در بستر کسب و کار تجربهش کردم اینه که ما قرار نیست استانداردامون رو کنار بذاریم، قراره با یک نگاه دیگه ارزیابیش بکنیم و پس جذب و استخدام. اگر سوالت رو اینطوری ترجمه بکنم که وقتی که یک رزومه‌ای به دست ما میرسه، ما به چه چیزی نگاه ویژه تری میکنیم و در ادامهش فرایند مصاحبه چه چیزیش برامون مطلوبه و چه چیزیش حالا مطابقه بخواستمون نیست، اینطوری میگم که شاید اولایی سابقه کاریم برمیگشتم میدونم از مدرک تحصیلیش چیه، از چه دانشگاهیه و چه سابقه کاری داره. ولی حداقل در 2-3 سال اخیر یک رزومه رو جور دیگه ای بررسیش میکنم و کمتر، نمیگم اصلا، کمتر برمیگردم روی چارچوب های اصلی استانداردهای جذب و استخدام. مثلا اگر بخوام نگاه خودم رو به عنوان یه اونر جذب عنوان بکنم، میگم که دو دسته رزومه داریم، یا کسانی که سابقه کار ندارن یا کسانی که سابقه کار دارن. در آیتمی که سابقه کار ندارن، وقتی دعوت میشن به مصاحبه، شاید این مطلبم بیشتر مخاطبم کسایی باشن که تمایل به همکاری با یک سازمانی دارن. نگاه اولمون اینه که رزومه چقدر جامع است، چقدر محتوای خوبی رو به من داره میده که من معیار ارزیابیمو بر مبناش بچینم. من میگم وقتی که یک نفر لیست بلند بالایی از اسکیلا رو لیست کرده، من یکم دو به شک میشم، میگم که اصلا دارن این، حالا سن رو مطابقت میدم با سافت اسکیل یا هارد اسکیلی که عنوان کردن و میگم آیا میشه. ولی به هر حال برام جذابه. پس اولین آیتم اینه که توی سی وی حتما جامعیت سی وی اسکرین، جامعیت محتوایی اون فرد رو نگاه میکنم. اگر که سابقه کار نداشت، دعوت میشه به مرحله اون سافت اسکیل هایی که متناسب با اون شرایط احراز شغله. و اگر هم که سابقه کار داشتند، اون منطبق با اون شرح شغلی که حالا هایرینگ منیجرامون درخواست دادن وارد اون مکانیزم میشن. الان خیلی واژه تالنت پیدا کردن برای ما مطرحه. یه روزی ما میگفتیم که میریم مدیر مالی استخدام میکنیم، میریم کارشناس بازاریابی استخدام میکنیم. الان اولین کاری که من مطمئنم توی خیلی از مصاحبه‌های شرکت ما اتفاق میفته اینه که توانایی‌های فرد رو ارزیابی میکنیم. درسته برای یک شغلی اپلای کردن، ولی در خلال مصاحبه شاید به این نتیجه برسیم که ایشون متناسب با یک شغل دیگه و بهش پیشنهاد بدیم. خیلی دوست دارم در خصوص اون چارچوبی که موجب جذب و نگه داشتن میشه بعدا صحبت بکنیم، چون حالا این مرحله یکی از اجزای جذب. و برمیگردیم به اون مهارت هایی که فرد داره و ما منطبقش میکنیم با نیاز هامون که توی سازمان برای کجا. ولی یه چیز دیگه ای که ازم پرسیدید اینه که ما چه چیزی رو نباید ازش شوکه بشیم توی فرایند مصاحبمون. اینی که اصلی ترین عنصری که توی مصاحبه عوض شده اینه که دیگه ما فقط انتخاب نمی کنیم. اینه که کسی که درخواست همکاری به ما میده، یا حالا برعکسش، ما دنبال این میگردیم که ایشونو پیدا کنیم و درخواست بدیم وارد شرکت ما بشن، به خاطر که روش جذب از حالت اکتیو و پسیو برمیگرده به هد هانت پیش بردن. اینه که برگردیم به این فضا که اون هم داره ما رو انتخاب میکنه و قابلیت این رو تو خودمون ببریم بالا که میتونه ایشون یک سوالی بپرسه که خلاف ارزش‌های سازمان ماه و منطبق با ارزش‌های فرده. این آستانه تحمل خیلی مهمه توی فضای مصاحبه. یعنی جواب سوال شما رو کامل میدم از این باب که ما با یک انتخاب و یه حق انتخاب در ارتباطیم، نه با اینکه ما میخوایم انتخاب بکنیم. و حالا اگر بیام خودم رو بزنم توی این بستره، میگم که این فرد میتونه هر چیزی بپرسه که راحت انتخاب بکنه و نمیتونم بگم از چیزی قراره سورپرایز بشم، چون اگر برگردم به 10 سال پیش، میگم که یه روزی اونا هم سورپرایز میشدن از سوالات شاید بدون هدف ما توی فرایند مصاحبمون، شاید سوالاتی که از دیدشون غیر مرتبط بود. و برمیگردم توی کانسپت انتخاب دو طرفه و فکر میکنم سورپرایز شدنی وجود نداره و ما مسئول شفاف سازی اون بستری که هر دو طرف بتونن انتخاب درستی بکنن هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. شما
حتما در راجع به استخدام این داستانی که صحبت شد، یهو رفتم سراغ نه گذشته خیلی دور، گذشته نسبتا نزدیک، مثلا سالهای شاید تا 87 88 و حتی یکی دو سال بعدش، موقعی میگفتیم استخدام، همه بلا استثنا یادشون و نگاهشون میرفت سراغ هفته نامه بازار کار که هفتگی منتشر میشد و یه نیازمندی های روزنامه همشهری که یه ضخامت این قدی داشت و به نظرم مثلا اگه که 100 صفحه بود 80 صفحه است مشخصا راجع به آگهی های شغلی بود در پوزیشن های مختلف و در حالت های مختلف. ولی الان موقعی که راجع به استخدام صحبت میکنیم، عملا نمیدونم که با اون اتفاقی که تو ذهن منه چه مقدار همخونی داره و به نظرم کاملا جدا هستن. میخوام بگم که اینقدر متفاوت شده. کاملا خانم دکتر باغوان درست گفتم، ما زمانی که راجع به نسل جدید صحبت میکنیم، یک رشته تحصیلی فارغ التحصیل مثلا از رشته ریاضی، از رشته مدیریت و یک لیستی از مهارت ها، برای نسل قبلی این داستان تقریبا غیر قابل هضم. مگه میشه مثلا خودم موقعی که چک میکنم، ما در بهترین حالت کلاسایی که میتونسته بریم معطوف میشد به زمان تابستون، سه ماه تابستون که معمولا تیر و مرداد کلاس برگزار میکردن، میگفتن که 10 جلسه 15 جلسه و شهریورم اجازه میدن که شما کلا دوباره ول به شرخی بریم مسافرت و این داستان، دوباره مهر که میشد همه چی تعطیل میشه. پس ما فرصتی برای یادگیری مهارت‌های غیر از درس‌هایی مثل ریاضی و علوم و دینی و فارسی که توی مدرسه داشتیم واقعا نداشتیم. ولی موقعی که نگاه می‌کنیم، میایم یه 7 8 10 سال 15 سال اینورتر، می‌بینیم که خانواده‌ها بچه‌هاشون رو بعد از مدرسه سوار ماشین می‌کنه، از این کلاس به اون کلاس، از این آموزشگاه به اون آموزشگاه. پس چیز خیلی بعیدی نیست، علاوه بر موضوعاتی که توی مدرسه داره یاد می‌گیره، کلاس‌های متفاوتی هم گرفته، مهارت‌های مختلفی یاد گرفته، مضاف بر این که شکل اداره مدرسه هم کاملا متفاوت شده. میگه علاوه بر این که اون درس‌هایی که آموزش پرورش مصوبه کرده بهتون یاد میدیم، یک دو سه چند تا مهارت. همه اینا رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که ما موقعی که قرار اینا رو مدیریت بکنین به عنوان یک کارمند، به عنوان یک پرسنل توی سازمان، ما راجع به آدم تک مهارته و تک رشته‌ای صحبت نمی‌کنیم. هنر من این هستش که بتونم از مجموعه مهارت‌هایی که این آدم داره به بهترین شکل متفاوت استفاده کنم، که توی قسمت نگهداشت بیشتر راجع به صحبت می‌کنم. اما برگردم اون قصه معروفی، میگن که یه بنده خدای کلیدشو گم کرده بود، اومده بود سر کوچه زیر تیر چراغبر دنبال کلیدش میگشت. گفتن که مطمئنی اینجا گم کردی؟ گفت نه، مطمئنم اینجا گم نکردم، ولی فقط اینجا روشنه، اومدم اینجا چون که نور هست و تو کوچه تاریکه، چراغا سوخته. اگه من میخوام talent hunting بکنم، اگه میخوام شکار استعداد بکنم، اگه کجاها باید برم دنبالش بگردم؟ به عبارتی نسل نو، نسل جدید که فعلا اسمش رو میذاریم نسل زد، کجاها دنبال کار میگرده؟ آیا زیر تیر چراغ بعد دنبال این ماجرا بگردیم؟ نه، جاهای دیگه. دیلوت یه گزارش ارائه میده و میگه که قشنگترین و بهترین و شلوغترین و چگالترین جاهایی که نسل جدید دنبالش هستن که استخدام بشن و استخدام در بیان، اگر که استخدام رو دوست داشته باشن، اولین جایی که میگه به شدت میرن دنبالش قاعدتا سایت ها و غیره نیستش. پس اولین جا کجا هستش؟ میگه معرفی کارکنان و کارمندان یه شرکت و سازمان. این که مثلا من همکاران سیستم میشناسم، میگن که پاشو بیا همکاران سیستم کار بکن. میگه این قشنگترین و پرپتانسیل ترین و شلوغترین و چگالترین جایی هستش که میتونید شما یک نسل زدی توانمند رو جذب بکنی به شرکت و سازمانت. یه اتفاق خیلی مهم اینجا مطرح میشه، تحت عنوان برند کارفرمایی، تحت عنوان شبکه اثربخشی از کارکنانی که بتونن این ظرفیت رو برای شما ایجاد بکنن. اگه شما این ظرفیت رو نداشته باشی، خود به خود یکی از قشنگترین و یکی از اولاترین مسیرهای جذب و استخدام رو از دست میدی. بعد میگه خب باشه، من متوجه شدم که مسیرهای استخدام چندگانه هستن، گام دوم و مسیر دوم کجاست؟ شاید باورتون نشه، میگه بعد از این که من از طریق معرفی دوستان شاید نتونستم جای شغل رو پیدا بکنم، دومین جایی که میرم دنبالش و برای شغل اقدام میکنم نمایشگاه های کار هستش. اونم نه نمایشگاه کاری که توی سالن میلاد برج میلاد تشکیل، نمایشگاه های کاری که توی دانشگاه ها تشکیل میشه. پس من دومین و قشنگترین پتانسیلی که میتونم استعدادها رو جذب بکنم، ظرفیت حضور توی دانشگاه است. نمایشگاه کار قابل احترامه، ولی میگه چگالی استعدادها اونجا کمه، پایینه. و حالا مسیرها زیاد هستن، فقط داشتم این نکته رو عرض میکردم که یکی از هنرهای ما به عنوان کسانی که میخوان جذب بکنیم، استخدام بکنیم، این هستش که ببینیم نسل جدید کجاها بیشتر دنبال کار میکرد، چه مسیرهایی بیشتر براش قابل احترامه. یکی از جاهایی که خیلی روش تاکید میکردن بحث مسئول گزینش، کسی که اولین ارتباط و اولین تماس رو باهاش میگیرن، اولین تلفن، اولین ایمیل، و احتمالاً به عنوان کسی که مسئول تعامل بین شخص استخدام شونده و استخدام کننده هستش، یه ضریب بسیار بالایی برای انتخاب شرکت و سازمان به خودش اختصاص میده. میگه اگر که اون آدم خوش اخلاق باشد، اون آدم خوش برخورد باشد، اون آدم آدم علمی باشد، اون آدم آدم توانمندی باشه، من احتمال این که راغب بشم بیام سراغ سازمان و سراغ شرکتم. ولی توی نسل قبلی مثلا برای ماها شاید این ماجرا خیلی مهم نبود، میگفتیم که برند شرکت مهمه، جایگاه شرکت مهمه، اسم شرکت مهمه. الان میگه اون مسئول گزینشه برام خیلی مهمه. یا شاید مثلا اتفاقات جدیدی که داره رخ میده و به عنوان طبیعت جدید استخدام باید بهش توجه بکنیم، بحث زمان پاسخگوییه. میگه از اولین باری که اولین تماس با من گرفته شد تا زمانی که من احتمالاً باید پاسخ مثبت یا منفی رو بدم، من بیش از یه هفته صبر ندارم. اگه که شد 8 روز، شد 9 روز، جوابش نم مثبت بود، میگه که من عذرخواهی میکنم. یا مثلا کاری که شما برای این جلسه انجام دادید، این اتفاق اگه که برای استخدام رخ بده به نظرم خیلی جالب و جذابه. میگه که من دوست دارم از مسیرهای چندگانه با من تماس گرفته باشه، به هم ایمیل بزنم، به هم اسمس بدن، به هم تلفن بزنن. زحمتی که شما داشتید برای هماهنگی این جلسه میکشیدید، دقیقا ایمیل اومد، اسمس اومد، تماس تلفنی بود و کلی موضوعات دیگه. میگه من دوست دارم مسیر استخدام چندگانه باشه. یا یه اتفاقی که خیلی وقت داره رخ میده و احتمالاً به عنوان یه تجربه برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، مخصوصاً برای نسل جدیدم قابل بررسی باشه، این که میگه مسیر استخدامت باید شخصی باشد. یعنی اتفاقی که همه دارن طی میکنن، همه میرن، ما وارد یک مسیری شدیم که برای همه یکسانه، میگه من خیلی نسبت بهش اعتقاد ندارم. یه مثال بگم و بحثم رو تموم بکنم. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفتش که من توی انگلستان زندگی میکردم، یه دعوتنامه برام اومد برای شرکت فیسبوک و قرار شد که برم عملا یک کشور دیگه و یه قاره دیگه و اونجا هم یک مصاحبه بدم به عنوان talented، به عنوان کسی که شایسته است. گفت من باورم نمیشد که عملا یه اتفاقی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم رخ بده. میگفت به محض اینکه من وارد شرکت شدم، یهو دیدم مانیتورهای بزرگی که دور تا دور سالن انتظار وجود داشت و عملا همه داشتن از اونجا رد میشدن، عکس من اومد و یه ولکام عجیب غریبی که میگه همونجا فقط نشسته بودم یه چند ثانیه، مات و مبهوت این ماجرا و اتفاق. مسیر شخصی یعنی این که زمانی که من میام وارد شرکت، مطمئن باشم که کل اون فضا، کل اون فضای جلسه مختص منه. ما معمولا توی اتاق‌ها ویدیو پروژکتور داریم، من معمولا توی اتاق‌ها از این مانیتورهایی که همه جا وجود داره و چقدر قشنگه که شرکت‌ها و سازمان‌ها موقعی که دارن میان یه عکس از داوطلب هست و احتمالاً یه دونه ویلکام، اتفاق عجیب غریبی نیست ولی اثرگذاری بسیار بالایی میتونه داشته باشه.
خیلی ممنون. یه شاخصی هم هستش ENPS، یعنی Employer Net Promoter Score، که میگه 1 تا 10 چقدر حاضری توصیه بکنی کار کردن تو این سازمانو، که خیلی احتمالا مهمه دیگه. یعنی زمانی شایعی درباره یه سازمان را بیفته، طبیعتا مطلوبیتش رو هم از دست میده برای اینکه نسل زد یا نسل جدید بپذیره. خانم آجول شما چطور؟
خواهش میکنم. دیگه خیلی توضیحات کاملی رو آقای دکتر و عادله جان دادن، ولی واقعا همون اهمیت دادن به دو طرف بودن مصاحبه جذب، اینکه ما نشون بدیم که برای ما مهمه که شما هم داری یه تصمیم مهمی رو در رابطه با زندگی خودت و مسیر شغلی خودت میگیری، اونی که فقط سوال میپرسه ما نیستیم، شما هم حق داری سوال بپرسی، بدونی شفاف باشه، روشن باشه، و حتی ما یه اوورویوی بتونیم نشون بدیم که این جایگاهی که ما الان دنبال جذب هستیم براش چه آینده‌ای میتونه داشته باشه، شرکت چه پتانسیلی رو فراهم میکنه. قطعا 50% ماجرا هم اون فرد با انگیزه هایی که میاد هست، ولی ما دورنمایی رو هم که وجود داره رو به اون فرد نشون بدیم و فکر نکنیم فقط ما هستیم که سوال میپرسیم و پاسخ میشنویم. دوستان کامل گفتن این حق رو برای اونها متصور باشیم که اونها هم در وضعیت تصمیم گیری هستن و این درست گذاشتن همون خشت اول اصطلاحاً. ببخشید اینو بگم که گاهی اوقات ممکنه به دلایلی یه چیزایی به ذهن جور در نیاد، ولی به هر علتی اون فرد تصمیم بگیره که همکاریشو با ما آغاز کنه. ولی وقتی که این خشت اول در اون جلسات مصاحبه به درستی گذاشته شده، احتمال این که اون مسیر با روشنی و شفافیت پیش بره که اون خواسته ما هم هست خیلی بیشتره و ضامن موفقیت ادامه مسیر هست.
بسیار عالی. حالا من یه سوالی هم دارم تو کیس حسابداری و مالی، میخوام ببینم که چیزهایی هستش که برای این نسل جذابتر باشه در این حوزه شغلی، مثلا مدل خاصی از نرم افزارها یا مدل خاصی از ابزارها، چیزی توجهتون رو جلب کرده؟
بله خواهش میکنم. ببینید حالا واقعا شاید متاسفانه، ولی حسابداری پر از بایدها و نبایدهاست و این بایدها و نبایدها و محدودیتهایی که ایجاد میکنه حتی به اون فردی که داره توی پوزیشن کارشناس مالی کار میکنه، اولین تناقض با شخصیت و خواسته های افراد نسل زد هست. بنابراین مثلا توی نرم افزارها که شما گفتین، نمیدونم حتما که خاطرتون هست که ما خیلی به کاغذ پایبندی، به کاغذ پایبندی به بودن در زمان و مکان خاص، اینها سختی هاییه که واقعا ایجاد میکنه. و اگر که ما که فکر میکنیم مدیران مالی هستیم، انعطاف پذیری رو روی آنلاین بودن یه سری از مدارکی که میشه، انقدری که باید ها و نباید ها به ما اجازه میده، استفاده کردن از سیستم های مالی توی فضا و مکان های دیگه، مثل سیستم های تحت وب، مثل سیستم های ابری، اینها اگر که فراهم بشه، خودش داره یه تسهیلگری انجام میده. و دومین نکته ای که قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کردم، این که ما نیاز اون فرد رو بشنویم و فکر کنیم حالا در یه حرفه‌ای مثل حسابداری که خیلی قول و زنجیر به دست و پامون هست به خاطر بایدها و نبایدهایی که هست، کدوماشو ما خودمون میتونیم باز بکنیم. اونجایی که خودمون توی سری تعصبات و بایدها و نبایدها محدودیم، اونا رو شنوا باشیم، پذیرا باشیم و بریم به سمت برطرف کردنش.
بسیار عالی. بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، پس رزومه باید رزومه‌ای باشه که جامعیت داشته باشه، چرا که شما فرمودید که دیگه مثل قدیم نیستش که فقط آدم ها برن مدرسه بیان، ابزارهای آموزشی هست و انتظار داریم که سبد مهارتی خوبی رو ارائه بکنن و طبیعی هم باشه برای اون که وقتی میان جلسه مصاحبه سوال بپرسن و حق انتخاب داشته باشن، سریع بهشون فیدبک بدیم که اگر قرار باشون همکاری داشته باشیم یا نداشته باشیم، و از اون سمت هم این تجربه رو براشون شخصی سازی بکنیم و همین موضوعاتی که شما اشاره کردید در روی ابزارها و اون فضای بازی که بهشون بدیم. چیزی هم هستش که توی این نسل نبینیم، حالا جدا از نقطه مخالف این مواردی که من گفتم خطرناک باشه، یعنی حداقلش اینه که مثلا میگم رزومه خالی دیدیم بگیم نه اصلا نیاد مصاحبه، یا میخوام یه چیزهایی باشه که اگر دیدیم بگیم ادامه مسیر استخدام رو پیش نبریم به عنوان یه راهنما برای کسی که در مرحله استخدام هستش. اون سمتش هم نکته‌ای داریم.
ببین اگر بخوام سوال تو اینطوری ترجمه کنم که اگر یک رزومه رو دیدم در چه حالتی مسیر استخدام رو متوقف میکنم؟
دقیقا. یا در مرحله اون جلسه مصاحبه.
برازم کیس خاصی تو ذهنت؟
آره.
نه نه نه. به طور خاص.
ببین اول صحبتم توی سی وی اسکرین گفتم. همه آن چیزی که در مورد جذب میگیم معنیش این نیست که ما استانداردمون رو جابجا میکنیم. ما داریم یک کسب و کار رو میچرخونیم با افرادی که توش دارن کار میکنن. پس من نه استانداردهامو کنار میذارم نه ارزشهامونو. خوبه که توی مسیر جذب و استخدام خب بدونیم که این شرکت چه استانداردهایی داره، هم من کسی که دارم کمک میکنم به این بیزینس، همون نفری که داره اپلای میکنه برای حضور توی این شرکت. پس ما قرار نیست از استانداردامون کوتاه بیاییم. از طرف دیگه ای که نکته ای که میمونه اینه که در ادامه مسیر و در پیش بردن این فرایند مصاحبه، من اصلا نمیگم یک نفری توانا نیست، یک نفری این اسکیل رو نداره. من همیشه میگم منطبق نمیشه با فرهنگ و ساختار اون سازمان. شاید یک نفر در یک بستری خیلی خوب کار کنه ولی توی شرکت دیگه ای همچین اتفاقی نیفته. این به دلیل اون فضایی که داره انطباق پیدا میکنه. خوبه مقوله که آقای دکتر گفتن، برند کارفرماییمون EVPش مشخص باشه و در تمام این مسیر من مراقب این EVP ها مراقبت کنم که فردی مچ شده با این فرایند وارد بشه.
EVP میشه ارزش پیشنهادی برند کارخانه.
بله بله. و اگر کسی منطبق نبود استاپ کنم این فرایند رو، و اون فردی که داره وارد محیط کار ما میشه هم یک رفرنسی بهش بدیم که اینا ارزش های ماه. یعنی شما یه جایی میگید که 8 تا 5، من اینطوری ترجمهش میکنم، ارزش ما نتیجه گراییه. شما میتونی اسمشو بذاری 8 تا 5، میتونی یه عنوان دیگه ای بهش بچسبونی. بتونیم، شاید خیلی ایدئال دارم فکر میکنم ولی تلاش میکنم برای رسیدن به این ایداله، اینه که ارزش های پیشنهادیم رو به کارجو از همون زمان ورودش در مراحل اول با یک سایت خوب بیرونی عنوان بکنم. شاید اینکه در ادامه مسیر صحبت کردن در خصوص شغل از جمله موارد، شغل و ارزش ها از جمله مواردی باشه که اون فرد انتخاب کنه که نه، جای من اینجا نیست. و من همیشه میگم انتخاب شدن یا نشدن هیچ کدومش نمیتونه اتفاق بهینه این جریانه باشه. میتونه یه تصمیم درستی برای اون کانتکست، اون فضای و اون بستر و زمینه باشه که ما میتونیم توی اون بستر باشیم یا نباشیم. و حتی من میگم یک فرد در زمانهای متفاوت میتونه این ویژگی رو متفاوت داشته باشه. لزوماً من مثلا عادله توی یک شرکت X میتونم در یک زمان دیگه یه جور دیگه ای باشم که حاصل تجربیات مهارتایی که به دست میاریم. و شاید اگر عنوان این سوال شما رو بگم که ما چه مبانی رو توی جذب تجربه میکنیم، چون یه مانه است دیگه این عدم انطباقه. آقای دکتر یه آیتم دقیقی رو گفتن، اینکه این نظر برمیگردم باز هم میگم ما 45 دقیقه در مورد ویژگی ها صحبت کردیم و خوب فرایندامون رو منطبق کنیم با ویژگی ها. مثلا اینکه من از فرد میخوام حضور پیدا کنه، برای اینکه مثلا ساعت 8-8:30 حضور پیدا کن توی شرکت ما، برای اینکه بعد مگم این شغل چیه، اینجا چه شرکتیه، میشه اینو بیان برگردیم یه مصاحبه آنلاین که هم زمان اون فرد کمتر. من یکی از نکته‌هایی که میگن این که مصاحبه رو کنسل میکنن کارجوها، میگم خب شاید گیر از ما هم هست دیگه، ما میخوایم بیاریم و افراد رو تازه بگیم، خب پشت یه سیستم آنلاینی هم میتونیم شغل رو بگیم، سازمان رو بگیم، و اگر دوست داشت و ما دوست داشتیم بیاریمش توی یه جلسه حضوری. پس منطبق کردم فرایندمو به یه ویژگی. آیتم دومم برند کارفرماییمه. مگر نمیگیم این نسل علاقمندان فناوریان، علاقمندان سوشال مدیان، پس باید برگردم به نسبت هایی که از طریق ریفرال وارد سازمان من میشن. چقدر خیلی هم توی مصاحبه اینو من به کرات میشنوم که از یک نیروی قبلیتون اینو پرسیدم، از نیروی که الان داره همکار شماست پرسیدم، یا توی شبکه‌های اجتماعی این رو دیدم، خوندم، درسته یا درست نیست. و این واقعا جذابه، این چرایی کردنه، اینکه داره با منطق وارد این فضا میشه، خیلی به نظر من ارزشمنده و به نظر من نرخ خروج ها رو میاره پایین در یک بازه که به جذب مرتبط میشه. و آیتم سومی که شاید بخوام بگم مانع جذب یا شرایط جذب و سخت‌تر میکنه اینه که این نسل نسل هدفداریه. فرمایش آقای دکتر، قبلا ما برند رو انتخاب میکردیم، بزرگ بودنش و چقدر معروف این برنده براش جذاب بود. این نسل میگه چقدر هدف من با هدف این سازمان منطبقه. پس شاید من HRی لازمه اون 3 تا ویژگی که مربوط به جذب رو خیلی خوب شفاف کنم، کمک کنم به آنلاین برگزار شدن، بیشتر توضیح دادن، کار کنم روی برنده کارفرمایی شفاف و دقیق و خارج از شد عنوان کردن این برند برای اینجا. و سوم این که هدف ما توی سازمان اینه، هدف ما توی واحد اینه، هدف ما از انجام وظایف این شغل اینه، و اگر هدفت منطبق با این هدف است بیا توی سازمان ما و با ما همکاری کن.
مرسی. بریم توی بحث نگهداشت، چون هم خوبه که حالا به نقاطی متمرکز بشیم که بگیم این شخص جوان یه زمان یه سری شاخص ها میبینیم که میگیم مناسب برای سرمایه گذاری بیشتر هست و ارتقا در بلند مدت، یا چیدن همین مسیر توسعه‌ای. و البته یک دغدغه‌ای هم که خیلی از کسب و کارا دارن، به خصوص تو کسب و کارهای کوچک خیلی پررنگه، اینه که یک نیروی رو میگیرن و معمولاً بضاعت مالی هم سوقشون میده به سمت اینکه نیروی جونیور باشه، آموزش میدن نیرو رو و بعد از مثلا 6 ماه 1 سال که حالا نیرو دیگه ماهر شد میره. میخوام یکم راجع به اینها صحبت بکنیم و هر آنچه که مفید هستش برای دوستانی که میخوان استخدام بکنن و مدیریت سرمایه های انسانی رو توی سازمانشون داشته باشن از شما عزیزان بشنوم.
خواهش می‌کنم. یه فیلم دیدم در حد 2-3 دقیقه و خیلی جالب بود. یه سازنده تعریف میکرد، میگفتش که من سازنده مثلا منطقه الهی و منطقه فرشته هستم و اگر که بخوام همون ساختمون رو با همون مختصات و مشخصات برم مثلا یک جایی به اسم اتوبان ارتش، هر دوتاشون هم جاهای بالا شهر حساب میشن، هر دوتاشون هم مناطق خوب تهران هستن، احتمال این که بتونم خوب بفروشم خیلی میاد پایین تر. و یه استدلال خیلی جالب و جذابی داشت، میگفتش که معمولا توی منطقه فرشته و الهیه ما استفاده از آشپزخونه رو محدودتر داریم و به واسطه رفت و آمد پیک ها، دلیوری ها، امنیت ساختمون مخدوش میشه، ولی یه جاهای دیگه ممکنه این اتفاق کمتر رخ بده. گفت هنر من اینه که ساختمون هایی که میسازم توی منطقه سیستم های امنیتی جوری تعریف بشن، جوری طراحی بشن، کسانی که مخاطب من هستن و به شدت دغدغه امنیت دارن بهشون این موضوع رو بقبولانم و با استفاده از سیستم ها و با استفاده از تجهیزاتی که روی این ساختمون نصب میکنم بهشون بگم که خیالتون راحت باشه، اینجا امنیت برقرار است. یه پیام خیلی جدی داره برای منی که توی دنیای مدیریت دارم کار میکنم، یعنی اون کسی که تو صنعت ساختمان و ساختمان سازی داره کار میکنه به یه فهم میرسه احتمالاً یه سری جاها یا ماها نرسیدیم یا اینکه رسیدیم بهش عمل نمیکنیم. راجع به اینکه ساختمان باید باشه تقریبا همه توافق دارن، ولی راجع به اینکه چیدمان و چه تجهیزاتی رو اون ساختمان بعد نصب بشه از یک کوچه به کوچه بعدی، از یک منطقه به منطقه بعدی یهو داره تفاوت‌های ماهوی و اساسی می‌کنه. هممون تجربه تعویض خونه رو تقریبا به نظرم داشتیم. موقعی که خونه رو عوض می‌کنیم میام یه سری چیزها رو متناسب با نیاز و سلیقه خودمون کاستماایز می‌کنیم. مثلا نمیدونم رنگ دیوارها، مثلا اگه که خونه خودمون باشه ممکن دیوار خراب بکنیم، ممکن دو تا اتاق یکی بکنیم، ممکن سرویس های بهداشتی رو متفاوت بکنیم. یک خونه برای یک پیرمرد و پیرزن یک مفهومی داره، یک چیدمانی داره، یک ساختار مناسبی داره. برای دو تا جوان که تازه ازدواج کردن مطمئنا مفهوم متفاوت داره، ولی خونه مشخصه، چارچوب کار مشخصه، نحوه چیدمان اتفاقات درون خونه کاملا داره متفاوت میشه. احتمالا متوجه شدید میخوام راجع به چی صحبت بکنم. ما یه داستانی داریم اسم شغل، به اسم کار و شرح شغل و شرح انجام کار. کار برای ما مقدسه، کار قراره که مجموعی از کارهای کوچک موقعی که کنار همدیگه قرار میگیرن به اون رسالت اصلی سازمان برسن. و الان ما یه نسل جدیدی باهاش مواجهیم که تعریف کار تقریبا مشخصه با نسل‌های قبل و حتی با نسل‌های بعد. ممکنه یه سری تعاریف متفاوت ریستری داشته باشیم، ولی توی اصل کار مشخصا یکی هستن. اما این که این شرح وظیفه، این نحوه اجرا چه تفاوت‌های متناسب با نسل‌های قبل قرار توش رخ بده، تقریبا ما نسبت بهش سکوت کامل اختیار کردیم. به عبارتی موقعی که میگیم جاب دیزاین، موقعی که میگیم ورک دیزاین، ما ورداشتیم دیزاین قبلی متناسب با نسل‌های قبل، متناسب با کسانی که با ویژگی‌های متفاوت داشتن کار می‌کردن. میگیم که یک آدم متفاوت با نیازهای متفاوت با دغدغه متفاوت بیا توی خونه ای شروع کن زندگی کردن که یک پیرمرد و پیرزن داشتن توی زندگی می‌کردن. تو جوونی، تو نیازهای متفاوت داری. موقعی که میاد تو اون خونه یه روز دو روز، هفته دوم دلزدگی ایجاد میشه، هفته سوم شروع میکنه یه سری فعالیت‌های انجام دادن که منی که به عنوان مدیر صاحب خونه هستم هی میگم دست به این نمیزنی یا کار بد نمی‌کنی، یا کار بد بکنی بعداً خسارت بد بدی، بعداً باید جبران کنی. میخوام بگم قسمت اول صحبت‌های من تو حوزه نگهداشت ناظر به اتفاقات سخت دنیای مدیریت انسانه به اسم طراحی شغل. آدم‌هایی که جدید وارد میشن، آدم‌هایی که ما اسمشون می‌ذاریم نسل زد با توانمندی‌ها و مهارت‌های مختلف با متفاوت، برمی‌داریم اینا رو می‌ذاریم توی مشاغلی که جنسشون از خونه قدیمی‌هایی بوده که پیرمرد و پیرزن‌ها. من کوشکی به عنوان متخصص منابع انسانی، به عنوان مدیر منابع انسانی، آیا اومدم این شغل رو، شرح شغلش رو متفاوت بکنم؟ آیا اومدم نحوه چیدمان شغلش رو متفاوت بکنم که این آدمی که میاد تو این خونه تو این شغل زندگی بکنه متناسب با نیازش باشه؟ توی خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها جواب نیمطلقه. میگه ما چنین کاری نکردیم. ما هنرمون این هستش که آدم مناسب رو استخدام بکنیم، اما محیط زیست مناسب رو نمیتونیم براش تهیه بکنیم. غالبا بعد از یه مدت کاهش انرژی، دلزدگی، من میخوام کار خودم رو بکنم، اینجا به درد نمیخوره و نتیجه این میشه که میگیم متاسفانه میزان علاقه و دلبستگی نسل جدید به محیط‌های کاری خودمون رو نمیبینیم، اون ور میبینیم دچار افت معنادار شده است. به نظرم بازم یه اتفاق طبیعیه. پس یه داستانی که به نظرم به شدت باید دست به جنبونی و یه مقدار بهینه بکنیم این هستش که حتی اگر که شغل همان شغل باشد، حتی اگر که کار همان کار باشد، اما زمانی که نسل جدید کار وارد اون شغل میشه، وارد انجام اون کار میشه، نیاز داره که ما یک تفاوت‌هایی رو توش انجام بدیم. این هست که طراحی متفاوتی از شغل داشته باشیم. و بازم عرض میکنم پارادایم های جدید دنیای مدیریت رو اگه قرار باشه ما بنا به یک دلیل شاهدش باشیم، اون یک دلیل حتما ورود نسل متفاوتی از انسان ها به دنیای سازمانه، مطمئنم. این یه نکته خیلی مهم که خیلی روش تاکید میکنم، این که حتما تغییر در شرح شغل و شرایط، این که میگم شرح شغل و شرایط احراز شغل گذشته نگر هست و این داستان، لطفا یه ضربه در محکم روش بکشیم. این که وحی مطلق نیست که ببینیم در گذشته میگیم که ما قراره یه سری آدم ها به یه سری ویژگی های جدید تو این خونه زندگی بکنه. این که قبلا یه پیرمرد و پیرزن اینجا زندگی میکرده اون قابل احترامه، ما چارچوب رو نگه میداریم، ما چهاردیواری خونه رو نگه میداریم، ولی اتاقا رو بهینه میکنیم، شرایط رو بهینه میکنیم. یه ضربه در محکم روش بکشیم به خاطر اینکه قراره که مهمانان جدیدی به اسم نسل جدید وارد این داستان بشه. قصه دوم قصه موضوعات رفتاریه، یعنی قصه موضوعات نرم دنیای مدیریت منابع انسانی. توی صحبت‌های و فرمایشات شما عزیزان این قضیه وجود داشت. یه داستانی وجود داره که برای همه آدم‌ها قابل احترامه، برای نسل جدید از موضوع احترام تبدیل به نیاز میشه، تبدیل به یک ضرورت میشه، یعنی درجهش یه مقدار میره بالاتر. یه اتفاق هست به اسم در جریان گذاری، اینکه من پرسنل جدیدم رو در جریان اتفاقات کلانی که توی شرکت و سازمان قرار میگیره بذارم. برای نسل قبلی شاید این موضوع یک ضرورت نبود، یک احترام بود، یک آیتم موتیویتور بود، ولی الان به عنوان یک آیتم وتو کننده مشخصا داره. اینکه بعد خانم گفتن قراره که من محیط کار با معنا رو تجربه بکنم به عنوان یک نیاز اساسی که پژوهش‌های مختلف نسبت به این نیاز صحه می‌ذارن و تاکید می‌کنن، من چطور میتونم محیط کار مینینگفول و با معنا تعریف بکنم؟ یکی از قشنگ‌ترین تکنیک‌ها این هستش که آدم‌ها رو در جریان اتفاقات ریز و درشت و کلان و خرد سازمانی که در حال رخ دادن هست بذارم. این که بگم تو فقط سرت به کار خودت باشه و ربطی به موضوعات خارج از کار خودت و موضوعات کلان سازمان نداشته باش، یعنی فی الواقع دارم یک نیاز و ضرورت اصیل و اساسی رو از یک کارمند نسل نو که به شدت بهش اعتقاد داره میگیرم. تکنیک در جریان گذاری و روش های در جریان گذاری باعث میشه که آدم از یک مخالف 100% بشه یک موافق 100%. من موقعی که به کارمند، همه کارمندها مخصوصا کارمند نسل دوم میگن که فلان کار رو انجام بده، اون بایدی که نسبت بهش یک دفاع و یک رویکرد منفی بسیار جدی وجود داره، موقعی که دلیل انجام این کار رو متوجه میشه، موقعی که چراییش رو متوجه میشه، خودش همراه میشه و حتی توی چگونگی انجام هم شروع میکنه همفکری و همراهی کردن. اگر قرار باشه من یک اولویت تعریف بکنم به عنوان اولویت رفتاری نگهداشت کارکنان، این هستش که چرایی سازمانمون رو حتما نه چرایی واحد، چرایی شرکتمون، چرایی سازمانمون رو به عنوان یکی از متغیرهایی که برای نسل جدید احترام نیستش یک ضرورته، من به عنوان یک سرپرست، به عنوان یک اداره کننده توی مسیرهای اداره واحدم حتما قرار بدم، روی میز کارم حتما بذارم. دیگه یک پدیده لوکس و لکشری واقعا نیستش. من موقعی که دلیل انجام یک کار رو به کارمندم میگم، مشخصا و حتما نوع مرامش و نوع رفتارش متفاوت میشه. یه نکته دیگه هم بگم، ما اشکال مختلف مشارکت داریم. یه مشارکت رو میگن مشارکت مجازی، یه مشارکت رو میگن مشارکت واقعی. مشارکت مجازی کیه؟ مشارکت مجازی موقعی که هستش که تصمیم از جاهای دیگه گرفته میشه و میگن که لطفاً بیایید در مورد اجرای این تصمیم همفکری کنیم، مشارکت بکنیم. تصمیمی که یک جای دیگه گرفته میشه و صرفاً جهت اجرا مشارکت میطلبد، مشارکت واقعی نیست، چون که سطح بسیار مهمی به اسم سطح تصمیم گیری رو ما از پس قصه مشارکت دو تا سطح داره. یه سطحی که عملاً میشه مشارکت مجازی، فقط آدم‌ها تو اجرا مشارکت می‌کنن، اما یه مشارکت داریم به اسم مشارکت واقعی. تو قصه مشارکت واقعی آدم‌ها هم تو مرحله تصمیماتی که مبتلا بهش هستن دخیل هستن و هم توی تصمیماتی که قاعدتاً درگیر اجراش هستن. و نسل جدید به شدت و به شدت تمایل به رخ دادن تصمیم‌گیری واقعی و مشارکت واقعی توی فرایندهای اجرایی کارش ما شاهد هستیم. و اگر که این موضوع هم مخدوش بشه، یه ظرفیت بسیار بزرگی عملاً از دست دادیم و نتونستیم ازش استفاده بکنیم. یه داستان دیگه که برای قبلیا خیلی مهمتر بود و برای جدیدیا اهمیتش به مراتب اضافه تر میشه توی مهارت‌های نرم، البته چیدمان و لیست هست، من فقط دارم مهماشو خدمت شما عرض می‌کنم بر اساس گزارش‌ها، بر اساس پژوهش‌ها، بر اساس تجارب. بحث سیالیت کلامی هستش، یعنی مدیری که سیالیت کلامی نداشته باشه عملاً احتمال ارتباط برقرار کردن با نسل دور با نسل جدید و نسل نو رو به معنی واقعی از دست میده. پس موقعی که میگیم نگهداشت آدم‌ها، نگهداشت کارکنان نسل جدید، یه پکیجی از اتفاقات سخت دنیای مدیریت منابع انسانی و اتفاقات نرم و رفتاری، همه اینا کمک میکنه که ما بتونیم نسل جدید رو نگهش داریم و از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که آورده استفاده بکنیم، توسعه‌اش بدیم و غیره. اما مطمئنم که یه دغدغه‌ای وجود داره تحت عنوان بحث خروج، و گزارش‌ها و آمارها نشون میدن که حد اکثر چشم‌اندازی که نسل جدید برای ورود به یک شرکت و سازمان برای خودش متصور حدود 3 سال. یعنی ما قبل مثلا از پدرها و مادرها اگه از ما میپرسیدن که پدرتون چی کاره بوده، ما اینجوری جواب میدادیم، میگفتیم که مثلا کارمند فلان یا بازنشسته مثلا بانکه، بازنشسته راه آهنه، بازنشسته زوباهنه،
موروثی بود اصلا.
دقیقاً. یعنی اینکه از موقعی که وارد کار شده رفته اونجا تا بعدش، یعنی تا زمانی که بازنشسته شده بعد از 30 سال. ولی الان احتمالاً از فرزندان ما بپرسن که پدر شما چی کار است، میگه که پدرم هم مثلا حساب داره دیگه، نمیگه که بازنشسته فلان جا، کارمند بهمان جا، میگه پدر من استاد دانشگاهه، میگه پدر من مثلا حساب داره. ما تغییرات شغل رو توی نسل‌های قبلی هم یواش یواش شاهدش هستیم، اما توی نسل جدید میگن که این تغییرات به نسبت به محیط شغلی یه مقدار شدتش زیاد شده و عملاً عدد حدود 3 سال رو پیش بینی میکنن. چی کار بکنیم؟ اینا دارن سازمان ما خارج میشن، آیا بذاریم برم، نذاریم برم؟ و اینکه اگر که تصمیم قطعی برای خروج گرفته شد چی کار بکنیم؟ یه نکته بگم، شاید یه مقدار رمانتیک باشه و یه مقدار سخت باشه، ولی شرکت های پیش رو دارن بهش احترام میذارن و به شدت و به شدت هم نتیجه گرفتن. اینکه بنا به هر دلیل، حرفم رو تکرار میکنم، بنا به هر دلیل، این دلیل میتونه استعفا باشه، میتونه حتی برخی مواقع اخراج باشه، میتونه حتی تعدیل باشه، هر شکل که شما حساب بکنی، اشکال مختلف خروج کارکنان رو که شما در نظر بگیری، بعد از اینکه اون آدم از شرکت من و سازمان من هم رفت، میتونه یک جوری یک نخ ضعیف ارتباطی وجود داشته باشه و این آدم رو من فراموش جدی نکنم. یه مثال خیلی ساده بذارم، یه سری جاهایی که من باشون همکاری میکنم توی برخی از مناسبت‌ها که خاصه، مثلا میشه عید، خاصه میشه مناسبت روز معلم، بنا به این مناسبت این همکاری مثلا 2 سال پیش تموم شده، 3 سال پیش تموم شده، دیگه عملا اون استمرار لازم رو نداره، یه ارتباط، یک هدیه مثلا خیلی کوچیک، یک پیام تبریک خیلی کوچیک، و این داستان باعث میشه که کماکان این ارقه، این تعهده، هرچند که من ارتباط رسمی کاری ندارم، وجود داشته باشه. عرضم جنبندی بکنن توی بحث نگهداشت، آدم ها به دلایل مختلف ممکنه قطع همکاری بکنن. نسل جدید زمان قطع همکاریش، ورود و خروجش، زمان کار کردنش عدد حدود 3 سال رو باید در نظر بگیریم، و اینکه این آدم بعد از خروج قراره که کلا دشمن باشه، اصلا چون که سازمان مال ور کرده رفته، نظریه‌های جدید و تجربه‌های جدید موفق به ما میگن که باید این نخ ارتباطی وجود داشته باشه که ما بتونیم هم تو بحث برندسازی و هم اینکه احتمالاً اون آدم دوباره داوطلب بشه که به شرکت ما برگرده، که این اتفاق رو جشن کارفرما ما ازش یاد می‌کنیم، از این طریق بتونیم داشته باشیم.
مرسی، خیلی ممنون. شما هم میخواید نکته اضافه کنید؟
من جمع‌بندی میخوام بکنم و اینکه فکر میکنم وقتی که این همکاری ها آغاز میشه، تغییر رو واقعا بپذیریم، از خودمون تغییر رو آغاز بکنیم. وقتی که قراره بیش از پیش و با حجم بسیار زیادی از کسانی که الان به نسل زد معروف شدن کار بکنیم، این تغییر رو از خودمون شروع بکنیم. فکر نکنیم که همه بایدها و نبایدها در اون افراد بود در خلال برنامه یه سری ویژگی هایی رو بخوایم به اونها الساق بکنیم و فکر کنیم که نسل سخت شده، ویژگی ها بد شده، نمیدونم مسئولیت پذیری کم شده. اینها فکر کنیم که واقعا ما مسئولیت ما کجای تغییری که ما در این رویه میدیم کجای، و اون کاری که واقعا میشه به نگهداشت ارتباطش داد، مسئولیت خودمون در روشن کردن مسیر، در شفاف کردن آینده و کمک به نگهداشت شخصی هست که قابل یه جاهایی ممکنه مثل ما فکر نکنه، ولی بله. میتونم واقعا مثال یک قطار در حال حرکتی رو بزنم که یه مسافر خیلی با پتانسیلی میاد تو این قطار، ولی راننده اون قطاره به هر حال ماییم. پس ماییم که داریم مشخص میکنیم که ما و مسافری که تو این قطار هست به چه سمت و سویی، به چه مسیری و با چه کیفیتی طی مسیر میکنن.
خیلی ممنون. من یه سوال خیلی برام مهمه و میدونم زمان هم کم داریم، ولی خیلی برام مهمه که از شما عزیزان بپرسم. توی هم مصاحبه های کارآفرینا ما اینو میشنویم، هم اصلا کتاب هستش، مثلا کتاب سختی کارهای سخت هستش، و فرهنگ های مختلف راجع به این موضوع متفاوت صحبت میکنن. اون هم بحث خداحافظیه. بعضی هم میگن برو بگو خداحافظ، بیا بیرون، اصلا فکر نکن چیه، بعدن مثلا یه ماه بعد زنگ بزن ازش بپرس چه خبر چطوری. بعضی هم میگن خیلی توضیح بده، تفسیر بکن، بگو چی شد چی نشد. و موضوع خدافظی انگار برای یک مدیر خیلی سخته که بخواد با نیروش مطرح بکنه، با توجه به حال و هوای این نسل و توصیفی که ازشون داشتیم و در نظر گرفتن فرهنگ کشورمون. آقای دکتر، شما اگه میشه کمکمون بکنید که اگر یک نفر خواست با نیروش خدافظی بکنه، این به چه شکلش سلامت هستش یا چه نکاتی رو در نظر بگیره؟
خیلی بستگی داره. اینکه جنسش از جنس اخراج باشه، اینکه جنسش از جنس استعفا باشه، اینکه خروج ما خروج کارکردی باشه، یعنی موقعی که اون آدم داره میره خوشحال باشیم، یا خروجمون خروج غیر کارکردی باشه، اون که اون آدم داره میره هم ما ناراحت باشیم هم ضرر به شرکت و سازمان رسونده بشه. اما به لحاظ اخلاقیات ما پروتکل داریم، و چون که یه مدت پیش ما کار کرده، حتما ما مسئول این اتفاق هم هستیم. یه سری آیتم های قانونی وجود داره که ما مکلفیم رعایت بکنیم، و یه سری آیتم های غیر قانونی وجود داره تحت عنوان آیتم های اخلاقی که دوباره با هم مکلفیم. مصاحبه خروج رو به نظرم به بهترین شکل ممکن انجام بدیم، چون که مصاحبه خروج یعنی که برام مهمه، تو تجربت و که زمانی که اینجا کار کردی برام مهمه. توی مصاحبه، توی زمان خروج مثلا حتی به یه سری نکات خیلی ریزی توجه میکنن، میگن که اگر که ما مجبور شدیم بنا به دلایل، این دلایل میتونه دلایل مثلا اخلاقی باشه، دلایلی که حضور اون آدم حتی ساعتی حتی روزی بیشتر از این ادامه پیدا نکنه، میگه اگر که حتی بنا به چنین دلایلی مجبور به خداحافظی شدید، حتما سعی کنید که انتهای هفته این اتفاق رخ بده، چون آدم یک دو روز فرصت برای ریکاوری، فرصت برای اینکه، یعنی میخوام بگم که حتی توری روز خداحافظی هم یه سری پروتکل ها رعایت میکنن. ولی قاعدتا موقعی که ما داریم راجع به نیروی کار جدید صحبت میکنیم، یعنی نگاه های انسانی تر. قبلا من یادمه توی خیلی از شرکت ها و سازمان ها موقعی که پروژه خروج رو دنبال میکردن، واحد کارگزینیشون میومد و این سیستم انگشت خوانی، اون موقع انگشت خوانی بود، قطع میکرد، یعنی عملا بدون این که بگه کارمند رفته و خونه فردو میومد انگشت میزد نمیخون. و واقعا میگم مثلا این داستان موجب یه سری اتفاقات عجیب غریب بد تاثیرگذاری، طرف سکته کرده و طرف. وقتی که داریم راجع به نسل جدید صحبت می‌کنیم، یعنی نگاه‌های انسانی‌تر، این که من بدون اینکه به کارمندم بگم این انگشتشو از سیستم حذف کنه، البته الان سیستم‌های جدید اومده، من نگاهم به اون اتفاقات قدیمیه، و فردا روزی که داره میاد عملاً یهود انگشت می‌زنه انگشتش نخونه، و عملاً تو پرسنل ما نیستی، به شدت نکوهیده است، به شدت مورد عتاب و مورد حتما به عنوان پدیده زشت ازش یاد میشه. اگر که قبول بکنیم که نگاه انسانی تر قراره که توی سیستم های ما و سازمان های ما حاکم بشه، توی بحث خروج هم این نکاتی رو که عرض کردم به ما یاد میده که اینها هم عضوی از خانواده ما هستن و موقعی که ما داریم یک نفر رو بنا به دلایل مختلف از خانواده ما ازش خدافظی میکنیم، رعایت یه سری نکات از این جهت که موقعی که داره میره ذهنیت آخرش ذهنیت مثبتی باشه برای ما تبدیل میشه به عنوان یک پدیده واجب. شما بهتر از من میدونید که آخرین اتفاقات ماندگارترین لحظه ها هستن توی کل جریان یک ساله، دو ساله، ده ساله و حتی صد ساله.
بله، خیلی ممنون، مرسی که همراه این برنامه بودید. خیلی خوشحالیم که تونستیم این قسمت رو به همراه عزیزان ضبط بکنیم و تقدیم شما بزرگواران بکنیم. امیدواریم که مفید باشه، با ما در ارتباط باشید و هر نکته‌ای هم که داشتید با ما به اشتراک بذارید. خوشحال میشیم نظر شما عزیزان رو بشنویم. خیلی ممنون که تشریف آوردید، دعوت ما رو قبول کردید و سال نوتون هم پیشا پیش مبارک. سال نو شما عزیزان هم مبارک باشه و سال خوبی باشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. مرسی،
خدا حافظ. مرسی.